سلام عرض می‌کنم خدمت استاد گرامی. وقت شما بخیر باشه. پیش ما اصلا پیش ما تقریباً یه ورود شده. انشالله که هر جایی هستید و وقت شما انشالله بخیر و شادی و سلامتی باشه. خیلی هم ممنون و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. انشالله که وقتی که اختصاص دادید بتونه مفید و واقعی باشه و همه دوستان ما با ببنده و همه دوستان ما از صحبت‌های شما استفاده کنند. ما در خدمت شما هستیم.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه دوستانی که خدمتشون هستم. من در خدمتتونم. اگر سوالی چیزی دارید ما بر سوال بیس کارو شروع کنیم، یعنی بر مبنای سوالات حضرت عالی، یا خودم شروع کنم، نمیدونم، هر جو صلاح میدونید.
حضور مبارک بود عزیزم که خب ما یه سری کلیات و سوالای پیش‌فرض داشتیم بیان در قالب اون سرفصل‌ها و یا اون مباحث پیشنهادی که در روی شروع خدمت شما ارسال کردیم.
بله.
سرم ما خدمت درش کردیم. اگر لطف بفرمایید در چارچوب هم حالا مباحثی که هست صحبتات رو شروع بفرمایید، ما تمایل داریم که شنونده صحبت‌های شما و حالا پاسخ‌های شما در چارچوب اون سوالات و یا اون مباحث دیفالت اولیه باشه.
بله، چشم. من بر مبنای همین در واقع این سرفصلایی که در واقع فرستادی بر همون مبنا عرضم رو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اینو عرض بکنم، واقعا خیلی اینا بحثای مفصلیه، یعنی زمان زیادی میطلبه. مثلا میگم تو سرفصل دوم فرمودی تأثیرات کرونا بر مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی جهان. شاید هر کدام از این تایتل ها یک جلسه مجزایی رو به طلبه بچه بسا عزیزان و بزرگوارانی که تخصصشون به صورت ویژه در هر کدام از این شاخه ها هست بهتر از بنده بتونن مطلب رو ارائه بدن. اما مهمترین مسئله که به نظرم حتما باید مد نظر قرار داده بشه این که این مسئله، این مقوله چند وجهیه و نباید تحلیل خطی بشه، نباید یک مسئله چند فاکتور است، در هم تنیده است و نباید اجازه بدیم که حداقل به صورت ویژه بگیم وجه بهداشتی و درمانی اون بر روی تحلیل ها اثر بیسیک و ریشه‌ای بگذاره. این یعنی خطر بزرگی که من دیدم بعضن مبتلا شدن ادعی بش، بلکه حداقل هر چیزی به اندازه وزن خودش باید سنجیده بشه. بله، الان اثر سلامتی مهمترین در موقع مسئله، در موقع مهمترین فاکتوره، اما خب از سمت دیگه اون چیزی که مهمه این که ما باید اینو لحاظ بکنیم که مسائل متعددی بر این اثر داره. اصلا اساسا بنده معتقدم دیگه عصر مطالعات تکبودی گذشته تمام شده و ما وارد دنیایی شدیم، وارد عصری شدیم که مسائل رو باید میان رشته‌ای بررسی بکنیم. باید میز گردهای مختلف گذاشته بشه، متخصصین مختلف یا نظر خودشون رو راجع به این مسائل بگن. اما اگه بخوایم به عنوان یه زبان عمومی راجع به هر کدوم از اینها یک مقداری کم وارد بشیم و غور بکنیم، میتونیم راجبش بحث بکنیم. ما با توجه به اینکه در مؤسسه خودمون خدمت شما عرض بکنم واحدهای مختلف داریم و همین باعث شده که به صورت تخصصی در واقع از نظر اقتصادی بررسی کنیم، ما واحد اقتصادی داریم، از نظر سلامت واحد سلامت داریم بررسی کنیم، تو هر جایم بالاخره تو هر کدوم از این بخش ها متخصصین حوزه خودش در واقع فعالن و دارن زحمت میکشن. این نکته اوله. نکته دیگه این که به نظرم خیلی مهمه و باید لحاظ بشه، اینی که من در واقع وارد بحثم بشم به همین بهانه، این که واقعا فارغ از این که ماهیت کرونا چیه، یعنی این که طبیعیست یا دستساز بشره، حالا چون دیگه ما که نمیتونیم به گذشته برگردیم، بالاخره این ویروس امروز داره در کنار ما زندگی میکنه و زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. منتها حداقل این که فارغ از این که اصلا دستساز یا طبیعیه چه اثری خواهد داشت و چه بلایی سر دنیا میتونه بیاره. نکته دیگه هم این که به نظرم باید لحاظ بشه این مطلبه که اساسا اگر کرونا نمی بود آیا ما وارد یه عصر جدیدی داشتیم میشدیم یا نه، که بنده معتقدم بله اینه و نظر شخصی خودم اینه. حداقل میتونیم بگیم کرونا مثل یه کاتالیزور عمل کرد، یعنی خیلی تسریع کرد این مسئله رو، از این حیث میتونیم بررسی بکنیم. ببینید، دلایلی وجود داره که تایید میکنین حالا دستاز میتونه باشه و دلایلی هم که خیر غیر دستاز. برای من خیلی وارد این بحثا نمیشم و تمایلی ندارم، چون اگر وارد این بحثا بشیم سری متهم خواهیم شد که آقا اینها دارن تئوری توتر گسترش میدن و مسائلی از این دست. و همین مسئله من میخوام با شما بگم، این یه ابزاری شده که من معتقدم دو گروه دارن آسیب میزنن به مباحث علمی. یه سری افراد که معتقد به تئوری توتهن، یه دقیقم که توهم خوشخیالی دارن، یه دقیق توهم توتهه دارن، یه دقیق توهم خوشخیالی دارن، در حالی که دقیقا واقعیت و حقیقت یه چیزی بین این دوتاست. خیلی جا توتهه وجود داره، در این شکی وجود نداره. تاریخ گذشته نشون میده جنگ‌های درست شده، چه می‌دونم تبانی‌های صورت گرفته. از یک تبانی کوچیک در یک اداره بگیرید تا یک تبانی بزرگتر بین دو تا کشور، دو تا دولت، جنگ‌ها شکل گرفته. چه می‌دونم برخی از کارخانه‌دارها در واقع اثراتی گذاشتن بر روی روندهای در کشورهای مختلف دنیا. خب پس این هست. از طرفی هم نباید دیگه به قولی دچار افراط و تفرید بشیم. از اون طرفی هم نباید بگیم نه کلاً داره روند خودش رو میره، این یه پروسس، خودش در حال شدنه و داره اتفاق میفته و پروژه نیست، طراحی شده نیست. بلکه من معتقدم که هر دوتایی نمیشه بررسی کرد. دلایلی داریم از این حس که این میتونه عمدی باشه. من یه مثال فقط برای شما میزنم، حالا مطلبی رو عرض میکنم که تا حالا جای راجع به کرونا نگفتم. ببینید، صهیونیست ها یک اعتقادی دارن، یعنی حالا برگرفته یه خورده از ادبیات دینیشون هم هست متاسفانه. حالا من نمیخوام یه وقت به دین برگردم، نه، به برداشت اینها حداقل میتونم بگم برمیاد. کمان که داعشی هم ممکنه از قرآن یه برداشت غلط کنه. منتها حقیقتاً این مورد اینجوریه که خود اون متن دینی هم مؤثره اینجا. اینطوری هم نیست انقدر ساده شک ناش خودش. ببینید، انسان تورات متفاوت از انسان قرآنه. انسان قرآن حول خدا معرفی میشه، اما انسان تورات روبروی خدا و حداقل در کنار خدا معرفی میشه. شما اگر تورات رو باب سومش شروع کنید خوندن، میبینید که خدا انسان رو آفریده، از آفرینش انسان پشیمان شده، چون بعداً به قولی متوجه شده که چقدر قدرتمند انسان رو آفریده و برای همین دو خصلت رو از انسان گرفته، یکی علم و دیگر جاودانگی. با راهنمایی‌های شیطان انسان علم رو به دست میاره. و خدمت شما عرض بکنم که من تصویر دوستمون از دست دادم، نمیدونم.
آها،
نه هر جور راحت دارم، من فکر کردم شاید ارتباط قطع شده. انسانی که اول علم نداره و انسانی که جاودانگی نداره شبیه یک حیوانه، یعنی حیوانه صرفا، یک انسان لایعقل و انسان بدون شعور رو فرض بکنید که صرفا غریزه داره، خب مثل خیلی از حیوانات. اینطور ترسیم میکنه تورات انسان رو و بعد از اونه که با راهنمایی های شیطان انسان میفهمه که باید بره از درخت علم میوه علم رو بچینه. خب این صراحت ها تفسیر نیست، صراحت عبارات تورات بابسته. دوستان میتونن بعدن رجوع بکنن، خودشون بخونن. و بعد از اون در واقع خداوند متوجه، من عذر میخوام بابت این عباراتی که دارم استفاده میکنم، میخوام امانت داری کنم، خداوند متوجه اشتباهش در واقع کنده میشه و جاودانگی رو که درخت دوم هست، اس حخی، درخت حیات رو از انسان میگیره. دقت هم بفرمایید در قرآن در تفسیر، در تعریف یهودیان، خداوند خیلی این جاودانگی رو دست گذاشته روش. میگه اینا افرادی هستن که دوستان هزار سال عمر کنن، یا جایی که میخواد اینها رو به چالش بکشه میفرماید فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگید آرزوی مرگ کنید، و عمرن اینها آرزوی مرگ نخواهند کرد. سوره جمعه میتونید بخونید، جای دیگه هم هست. منظور این که این جاودانگی، خیلی جاودانگی فکر میکنم باب 11 بهش میپردازه، که خداوند بعد از این که متوجه این اشتباه شد علی عزو الله، این درخت دوم اسحخید تری اف لایف، این رو گرفت و به بالای ابرها منتقل کرد و اونجا پیش خودش محفوظ نگه داشته که انسان فقط کافیه به این دومی هم برسه دیگه خدا میشه. با این تفاوت که خدا یه دونه است و اینها خیلی زیادن. و میگن در اونجا توی همین اسطوره هاشون دارن که یه برجی ساختن در شهر کنونی بابل، و بابل هم باب ایل، در به خدا در واقع، که راه پیدا بکنن و اون درختم به دست بیارن، که برج نیمه تمام بود که خدا با رعد و برق این رو نذاش اینا بالا بیان و تفرقه انداخت. این عبارت توراتی که خدا گفت تفرقه بندازید بینشون و زبانهایشون رو متفاوت کنید که اینا هیچ وقت با هم دیگه دوباره متحد نشن و دوباره علیه من خدا قیام نکن. خب این کوتاه ازش میگذرم، خود این جای این بحثه. شاید حالا شما بگید خب این حرفا به چه درد ما میخوره. نه، این مبنای تفکر شد، یعنی یک ادعی رو واقعا مبنا قرار دادن برای کارش. شما همین الان ساختمان اتحادیه اروپا رو نگاه کنید، هم برج نیمه تمامه. خب اروپا many languages one voice، میگه درسته زبونامون مختلفه اما یه حرف واحد داریم. آره یه حرف داریم، و اون حرف هم این که دوره توی خدا گذشته و ما همه میتونیم خدا بشیم. این انسان خدایی متفاوت از اون انسانیست که قرآن نشون میده. قرآن حتی در بحث علمش هم اینو قبول نداره. این نیست که شیطان علم رو ما داشته باشه داده باشه. و علم الانسان ما لم یعلم، خود خدا این علمو به انسان داده. و علم الادم اسماء کلها، جای مختلف داریم. و در مورد جاودانگی اون درخت حیات هم در واقع بحث قرآن بر اینه که اون جاودانگی در بهشت میسر خواهد شد و این روح انسانه که جاودانه میشه و خیلی با جسم ما کاری نداریم. این جسم فانی است و برای آخرت داریم زندگی میکنیم. خب جالب بدونید این درخت حیات الان مسئله این صهیونیست هاست و میوه اول درخت حیات کروناه. خب یعنی میگه 10 تا میوه داره، میگه اول باید اینو به دست بریم تا برسیم به ملخوت. ملخ میوه اولو به عبری میگن خطر یا کرونا، یعنی تاج پادشاهی، یعنی ما سلطنتمون رو بر روی زمین علنی خواهیم کرد و مستدام و مستمر خواهیم کرد و بعد از اون به ملخوت، ملکوت یعنی به خدایی خواهیم رسید. اون میوه دهم. حالا این بین چه میوه ها و چه دستاوردهایی برای بشر اینها لحاظ کردن رو میگذارم کنار، محل بحثمون نیست. اگر تو سوالات بود چشم توضیح میدم. خب فقط یعنی من معتقدم که ما وارد عصر جدیدی داریم میشیم و تکنولوژی ما رو به یک سمتی داره میبره که کرونا یه کاتالیزوره. این عصر، عصر مجازی، عصر هوش مصنوعیه، عصر حکمرانی مجازی بهتر اسمشو بذاریم. ببینید دوستانی که در این حوزه تخصص دارن یا در حوزه هوش مصنوعی تخصص دارن، درس خوندن یا تدریس میکنن، مستحضرم بنده چه عرض میکنم. اینکه واقعا ما داریم وارد عصری میشیم که کاملا متفاوت از عناصرش، فاکتوراش متفاوت از اون چیزی که الان داریم. همین چند روز پیش یه عزیزی دفتر ما اومده بودن و در همین ایران، حالا نمیخوام ببینید آره تو کشورهای غربی حتما بسیار جلوترن از این حیث از ما، در ایران همینجا مثلا در دانشگاه تهران ماژولی نوشته شده توسط یکی از اساتید که وقتی من دارم از کیبورد لپتاپم دارم استفاده میکنم یه یک دقیقه که بگذره متوجه میشه که این من پشت کیبورد نشستم یا نه، ممکنه منو از دسترسیمو به لپتاپ قطع کنه و منو بیرون بندازه. خب یعنی رفتار مدل تایپ من رو میفهمه هوش مصنوعی. هوش مصنوعی که قدرت لرنینگ داره، آموزش داره، یعنی وقتی شما 10,000 تا 100,000 تا چهره بهش بدید و سنها رو کنارش بنویسید میفهمه 5 ساله بودن یعنی چی، 6 ساله بودن یعنی چی، پیر بودن یعنی چی، جوان بودن یعنی چی. خیلی از این اپلیکیشن هایی که به عنوان تفریح و سرگرمی خیلی از دوستان استفاده میکنن که نمیدونم حالا چهرهشون رو جوان میکنه، پیر میکنه، تبدیل به زن میکنه، تبدیل به مرد میکنه، اینا بدون که اطلاع داشته باشن در حال آپدیت کردن و بروز کردن و آموزش هوش مصنوعی پس این اپلیکیشن ها هستن. اپلیکیشن هایی که چهره ما رو دیتکت میکنه، با قدرت بسیار بالایی میتونه تشخیص بده، صدای ما رو میتونه دیتکت کنه، اثر انگشت ما رو میتونه در بیاره. یه جوری که من عملا یعنی ما دیگه کاملا شناخته شده ایم. یعنی شما تو خیابون داری راه میری ریل تایم بررسی میکنه چهره شما رو که آقا این فلانی الان جلوی این دوربین رد شد، بعد از جلوی این دوربین رد شد، بعد از این جلوی دوربین رد شد، فلان جا اینو تایپ کردین اثر انگشتش موند. و شاید اینا یه خورده الان برای یه سری از کشورها داره انجام میشه. مثلا من شنیدم سفرم که به چین داشتم واقعا اونجا مدعی بودن دارن این کارو انجام میدن، حداقل جلوی ما همچین حرفی رو زدن. نمیدونم حالا چقدرش مبالغه بود و قدرت نمایی بود و چقدرش واقعیته، حتما درصدی از واقعیتو داره. خب خاطرم از اونجا که از مسئولینش میگفت ما یکی از خبرنگارای خارجی که به چین سفر کرده بود تونستیم تو 4 5 دقیقه، حالا یه خورده کمتر بیشتر که تو ذهن من همین بین 4 تا 6 دقیقه است، تو همین 4 5 دقیقه تشخیص بدیم پیداش کنیم کجاست. و این فاصله هم صرفا فاصله این بود که اپراتور یا اپراتور انسانی چنج کنه از این تصویر از این دوربین روی دوربین دیگه که آخرین بار پیداش کنه مثلا تو کدوم پاساژ مثلا در حال خرید. ببینید این نشون میده که، و میخوام بگم این در حال گسترشه و این نیستش که مردم رو مجبور کنن به این کار. الزامن ما خودمون به این سمت میریم چون برای ما آسایش میره و به سمتی خواهیم رفت، به سمت و سوی خواهیم رفت که چیپست های در زیر پوست ما خواهند گذاشت. خودمون میریم تو صف وای میستیم، پولش هم میدیم. برای چی؟ برای اینکه تبلیغاتی رو میبینیم که بعضی از اونام درسته، یعنی مثلا چه میدونم طرفو بردن بیمارستان، فقط یه پزشک یه چیزی مثل گوشی موبایل یه تبلت روی مچ دست این میگیره و تمام پرونده پزشکیش میاد. میبینن خب این حساسیت دارویی رو داره، این دارو باید استفاده بشه نشه، پرونده پزشکی سوابقش میاد. خب این خیلی ساده تر میکنه زندگی رو. من به جای اینکه 100 تا کلید و 10 تا نمیدونم ریموت در و چی و چی داشته باشم، دست خودمه، همیشه همراه خودمه، میتونم استفاده بکنم. یعنی جوری میشه که ما خودمون ثبت نام میکنیم، پول میدیم، میریم از این در واقع از این تکنولوژی بهره مند بشیم. و دارم عرض میکنم ما وارد فضایی داریم میشیم. من الان یه سری، من نمیخوام وارد خیلی فلسفه هوش مصنوعی بشم چون خیلی یه خورده فکر میکنم از کرونا فاصله بگیریم، راجع به اینا حرفای خیلی مهمی میدارم. منتها اینکه وارد یه عصر جدید داریم میشیم، ما باید خودمون رو برای زندگی کردن توی این عصر آماده کنیم. حالا این حتما به لحاظ فرهنگی شوکهایی به ما وارد خواهد کرد، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از جهات مختلف ما شوکهایی وارد خواهد کرد. ما اینا رو باید حتما مبنا قرار بدیم و ملاحظات خاص خودمون رو داشته باشه. بنده معتقدم ببینید این در حال اتفاق بود، یه چیزی مثل کرونا رو تسریع کرد. ببین همین الان ما تو ایران، من خودم آخرین باری که واقعا از پول کاغذی استفاده کردم یادم نمیاد. خب یعنی چون اصلا دیگه لزومی نداره استفاده کنم و دوست ندارم استفاده کنم، تمایل ندارم، همش احساس میکنم الان ممکنه مثلا ویروسی بشم، بیمار بشم. خب دوست دارم مثلا همین کارتم استفاده بکنم و خب سعی میکنم خریدام رو سعی میکنم یک جا با هم انجام بدم، به صورت آنلاین انجام بدم، سفارش خرید بدم برام بیارن. و خیلی دوست ندارم خودم مثلا چه میدونم وارد سوپرمارکت بشم، وارد یه مرکز خریدی بشم، چون احساس میکنم شاید فضاش بسته است، تهویه مناسب نداره. یعنی ببینید اگر کرونا نمی بود شاید این مثلا 40 سال دیگه اتفاق می افتاد، 30 سال دیگه اتفاق می افتاد، 20 سال دیگه نمیدونم، حالا خیلی نمیخوام زمان تعیین کنم. اما خب کرونا این رو تسریع کرد. خب این چند نهو اگر اراده پشت سر این باشه و اون رو بخوایم دستاز بدونیم، خب این در واقع همون کاتالیزوره، یک کاتالیزور انسانیه. و اگر بگیم نه این اتفاقی بوده، خب این کاتالیزور الهیه. خب و در واقع خداوند متعال این کار رو انجام داده که این خیلی سریعتر اتفاق بیفته و خیلی هم راحتیم. ببین الان من خودم به عنوان کسی که دائم در تعامل با مردم بودم، دائم تو کوچه، خیابون، محل سخنرانی‌ها، حالا تصاویر سخنرانی حقیر رو هم ببینید همیشه پر از جمعیت بوده، تا بیخ صندلی روی سن آدم میشسته. خب این حالا فکر کنید فضایی که من الان مثلا آخرین سخنرانی عمومی برمیگرده به ماه رمضان که اونم باز با رعایت پروتکل‌ها با فاصله 5 6 متری من از مردم و اونم توی فضای باز. خب ببینید الان از همین شرایطی که الان به وجود اومده و من دارم لایو سخنرانی می‌کنم، درسته خب اون یه حس حضور یه خوبیای خاص خودشو داره و آدم دلش تنگ میشه، این هست. اما خب خیلی مواهب خوبی هم داره. ببینید ما همین الان نشستیم، شما تو اروپا، ما توی ایران تو تهران داریم با هم صحبت میکنیم و از این تکنولوژی بهره من الزامن این رو خیلی داره معایب نمیدونم، یعنی مزایایی داره و معایبی که باید معقول در واقع از نظر بنده بررسی بشه. ولذا اجازه بدید خیلی راجع به این بحث نکنیم که آیا این دستازی یا نه، در حال شدنه. اما در این که صهیونیستایی وجود دارن که از این شرایط حتما به نفع خودشون استفاده میکنن، در این شکی نیست. ببینید ما کاری نداریم انفجار بیروت عمدی است یا غیر عمدی، اما شما با مکرونی مواجهید که در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حال برداشت اون برداشت‌های سیاسی خودشه. درست شد؟ حداقل من باید برای اینا ببینید یه سری اتفاقات میفته، یا یه زلزله میاد، یه زلزله که دیگه حالا امر طبیعیه. خب این زلزله که امر طبیعیه، حالا شما میبینید یه سری از کشورها پروتکل‌های آماده دارن برای برخورد با چنین مسئله خیلی سریع بهش میرسن، یه سری کشورها نه. یک کشتی یه جا آتیش میگیره، یه هواپیمایی سقوط میکنه. اینکه ما باید آماده باشیم یه بحث دیگه است و به نظرم این خیلی مفیدتر اگه به این بپردازیم تا اینکه بخوایم اون رو الزاما دستاز بدونیم. که البته اینو عرض بکنم که من فکت‌های زیادی دارم، یعنی انقدر زیادی که احساس میکنم که دیگه ما رو به تحلیل میرسونه که در واقع اینها میخواستن این کارو کنن و یکی از دلایل اصلیشون هم روی کار اومدن شخصی مثل ترامپ بود. اگر اجازه بدید از همینجا من شیفت کنم و وارد مباحث سیاسیش بشم، من مجبورم اینجا یه دو گرایش و دو جریان رو در صهیونیسم بین الملل برای دوستان توضیح بدم. خیلی هم به دردشون میخوره، یعنی یه تحلیل، یک ابر تحلیله که خیلی از مسائل رو تو این پازل دیگه میتونن خودشون دوستان تحلیل کنن. ببینید همونطور که ما خوب نیست ما همه رو با یه چوب برونیم، می وقتی آ ایرانی ها اینطوری هن، این خیلی تحلیل کلیه. کدوم ایرانی ها، کدوم قومیت، کدوم سن و سال، کدوم جنسیت، کدوم مذهب، نمیشه که همه رو با یه چوب. آ اروپایی ها اینطوری هن، اروپای شرقی یا غربی، کل اینها با هم تفاوت دارن، فرهنگشون با هم تفاوت داره. شما که اونجا هستید خیلی بهتر از بنده میدونید. خود امریکایی‌ها خیلی فرق دارن با اروپایی‌ها. غربی‌ها اینطورن. خب این حرف درستی نیستش. اصلا وقتی میگیم غربی یعنی چی؟ فقط جغرافیا رو لحاظ میکنیم یا کره جنوبی و ژاپنی که امروز غرق در غربه، اونها رو هم ما داریم لحاظ میکنیم. خب از این جهت من معتقدم صهیونیست ها اینجوری نیستش که شما با یه چوب برونید. ببینید اینا یه انگاره‌ای دارن مثل پرگار عمل میکنه. دو جا همیشه برای اینا مهمه، یکی مرکزیت اورشلیمه و دومی پایه دوم این پرگار رو منافع اینها تعیین میکنه. شما در طول تاریخ که نگاه بکنید میبینید که زمانی که ایرانی ها به قولی آمریکای اون موقعن و ابرقدرتن و بزرگترین امپراتوری به لحاظ جمعیتی تاریخ رو تشکیل دادن در زمان هخامنشیان، یهودیان حضور پررنگی در ایران دارن. با اینکه کوروش اینها رو به بابل برمیگردونه، شرایط فراهم میکنه، معبد سلیمان رو دوباره میسازه که اینا برگردن، خیلیاشون تمایل ندارن برگردن. میگن ما میخوایم در همین ایران بمونیم، چرا ایران رو رها کنن برگردن به یه جایی که بارها اونجا جنگ بوده و حتما خیلی قابل مقایسه نبوده، فاصله داشته با مرکز تمدن که ایران و عراق بوده. خب یعنی در واقع ایران اون موقع میمونن اینجا. در دوره شکوفایی تمدن اسلامی اینا تو بغدادن، یعنی اصلا این نیستش که شما فکر کنید تمایلی داشته باشن تو اروپا باشن، نه اصلا اروپا اصلا محلی توجه نداره اون موقع، عقب مانده است. خب اون کسی که تکنولوژی داره، اون کسی دانش پیشرفته داره، مدارس خیلی خوب داره، دانشگاه‌های زیادی داره، کشور اسلامی ان، علی خصوص در دوره طلاییش که در اوجش در زمان هارون و مأمون شما می‌بینید اینا همونجا مستقرن. در دوره بعد از دوره گاونی که اینها منتقل میشن به شبه جزیره ایبری، به اسپانیا و پرتغال میرن، دقیقاً زمانی است که اسپانیا و پرتغال در حال کشورگشایی و استعمارگری هستند. بعد از اون انگلستان می‌بینید میرن انگلستان، بعدش انتقال قدرت و به امریکا که صورت میگیره شما می‌بینید امریکا. همین الان شما 15 16 میلیون جمعیت یهودی کره زمین، نصفشون در امریکا، نصف دیگه در رژیم صهیونیستن. خب چرا تو اروپا نیستن 7 8 میلیون؟ ببین دقت بفرمایید ها، یعنی یه جمعیت کوچیک کمی مونده دیگه، بقیه جای دنیا مثلا تو ایران الان 28 هزار نفر نشدن، مثلا 12 13 هزار نفر، جمهوری آذربایجان 30 40 هزار نفر. ببین یعنی عددهای دیگه خیلی کمتره دیگه، عددها هم سرجم همشون تو کل دنیا بقیه جا به غیر از امریکا و اسرائیل شاید همون سرجم 500 600 هزار نفر، نه نهایتا 1 میلیون نفر بشه. چرا؟ چون امریکا الان ابرقدرته. و بنده 10 سالی هست صراحتا عرض کردم سخنرانی قبلیم گفتم که اینا در حال انتقال قدرت و اون پایه پرگار رو از امریکا برداشتن و به سمت شرق آسیا و به سمت چین رفتنن. خب برای اولین بار هم شما دارید میبینید که همزمانی کرونا، شیوع کرونا با رونمایی از یک صنعت های تک، تکنولوژی برتر مثل 5G، خب همزمانیش که اینکه برای اولین بار چین از امریکا افتاده جلو و چین زودتر این رو داره عرضه میکنه، خب این محل توجهه. خب این صهیونیست‌ها صهیونیست‌های گلوبالیستن، یعنی براشون آنچه که مهمه در اختیار داشتن ثروت جهانیه. مهم نیست این تو ایرانه، در امریکاست، در شمال اروپاست، در عراق، در چینه، اصلا مهم نیست، الان باید اونجا حضور داشته باشن و این سود بیشتری براشون به وجود میاره. و زمینه‌هایی رو هم فراهم، این گلوبالیست‌ها واقعاً مؤثرن در رشد اقتصادی خیلی از کشورها. اگر می‌بینید چین قدرت اقتصادی میشه و در واقع بهش اجازه داده میشه این اتفاق بیفته، به خاطر این خواست گلوبالیست‌هاست. در دهه 40 شمسی اگر شما می‌بینید ایران رشد اقتصادی خیلی خوبی داره، خب به خاطر اینکه خواست گلوبالیست‌هاست، یعنی اصلا اجازه انتقال صنعت میدن. جالبه در اون دوره هم شوروی به ما صنایعی رو انتقال میده، هم غربی ها، یعنی اصلا کنه اون موقع مسابقه دارن برای. و اگر میبینید در این 40 سال محکم ایستادن تا چیزی به ایران انتقال پیدا نکره، برای اینکه اینا مخالفن. خب روی سر کار آمدن جریان‌های مقابل گلوبالیستا و جهانگرایان. من یه خورده اگه اجازه بدید نمیدونم خوبه یا نه این جهانگرایان خورده بیشتر باز کنم، چه بسا برای دوستان یه خورده مفهوم‌تر بشه. ببینید اینا رو چه کسایی هستن و اینا رو میذارم کنار که عمدتاً یک سری خانواده‌های مشخصن که اصلا اینا فراملیتی‌ان، فرادولتن، فراکشورن، پژوهشگاهی دارن در سر تا سر دنیا پخش شده و فیوچرولوژی میکنن، آینده پژوهی میکنن، نسبت به آینده خودشون آماده میکنن، جهت دهی میکنن یک جای آینده رو و به اون سمت میبرن، پیشران هستن. خب مثل خانواده راکفلرها، مثل روت چایلدز، روت چیلدها، فرزندان روت. حالا روت رو بعدن برن عزیزان در بایبل نگاه کنن ببینن کی هستش و چه نحوهی به دنیا آمدنش رو، اینا هم محل توجه حالا میگذاریم. خب اینا از اینا میگن آقا مثلا چند ده خانواده ثروتمندن که واقعا هم همینطوره. خب شما مثلا میبینید که یک کسی مثل آقای بیل گیتس، ایشون تحقیقات مفصل راجع به واکسن ها داره، مرکز داره برای این کار. خب ولی خب عجیبه، حالا یه نفر مثلا چه میدونم مالک مایکروسافته، چرا باید رو واکسن مثلا تمرکز داشته باشه؟ نه خب این پوشش های خیلی خوبی هم داره، نمیگم هم الزاما این نیستا، نه کارهای هم داره صورت میگیره واقعا. خب مثلا برای مقابله با مالاریا در افریقا، هر چند یه بحثی مطرح میشد که اینا رو عقیم کردن چه، من اونها رو هم میذارم کنار، مثلا کلا میذارم کنار. اما خب این جالبه، جالب توجهه که کسی که مثلا روی حوزه مثلا تکنولوژی سخت افزار و نرم افزار یه سری کامپیوترها داره کار میکنه و نرم افزارها دارن کار میکنن و صاحب یه شرکت بزرگی مثل مایکروسافت به معنی واقعی کلمه، مؤثر، بزرگ و ثروتمند، چرا باید روی ویروس ها کار کنه؟ و جالب پیشبینی ایشون در یکی از سخنرانی‌هاش در تد راجع به اینکه یک ویروسی فراگیر خواهد شد و ما باید خودمون رو آماده کنیم، همین 3-4 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، اون محل توجه. این میخوام خدمتتون عرض بکنم اینا رو اصلا در حد یک دولت نبینید، نه اینا دولت تعیین میکنن، به خاطر چه؟ به خاطر رسانه دارن، به خاطر اینکه پول دارن. شما برای انتخابات به انتخاب باید از اینا پول بگیری و از رسانه‌های اینا بهره بگیری. این رسانان که آدم تعیین میکنن و اون دولت‌ها وامدار این افراد خواهند بود. نمونه‌های متعدد من میتونم خدمتتون عرض بکنم که مثلا رئیس جمهوری با اینا همراهی نکرده و دور بعد رأی نیاورده، نماینده مجلس جلوی اینا ایستاده دفعه بعد رأی نیاورده، حتی کارهای امنیتی انجام میدن. ببینید یه مثال میزنم در مورد یک شخص گلوبالیست صهیونیست که واقعا اصلا نسب این آدم هم خیلی جالبه که مثلا چند جا رو اینا به هم پیوند داده چند تا کشورا. یک کسی مثل توماس کاپلان، توماس کاپلان اصالتا اهل قفقازه، کاپلان عبارت ترکی است، همین قاپلان از گاپ ماخ به معنی گرفتن و قاپیدن گرفته شده و به معنی پلنگه. ایشون مثلا یک مؤسسه جهانی داره برای نجات یوزپلنگ آسیایی، از ایران تا چین فعالش. نماینده ایشون در ایران میشد میراث پارسیان که بعدها حالا بگید یکی از حالا قبل اینکه وارد اون بحث چیز بشن فقط یه مثال میزنم شما نقش این آدم رو ببینید. ایشون مسئول یک مجموعه دقیق NGO جهانیه، نه از دینظر یک کشور الزامن، United Against Nuclear Iran، UANI. این کارش چی بود؟ این جاهایی که ایران تحریم‌ها رو دور می‌زد، جمع‌آوری اطلاعات انجام می‌داد، در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار می‌داد و اونها اون راهو می‌بستن. چرا یه NGO باید اینقدر در واقع سعی بکنه پول خرج بکنه؟ ببینید ما راجع به یه کشور که یه سرویس امنیتی داره و آدم داره و می‌تونه جمع‌آوری اطلاعات انجام بده صحبت نمی‌کنیم، ما یه NGO داریم صحبت می‌کنیم. خب که داره جمع‌آوری اطلاعات انجام میده که ایران نتونه تحریم دور بزنه. این یه بحث کاملا عقیدتیه، همینطوری که من یه NGO دارم در ایران به اسم مساف و حتما علیه صهیونیست‌ها کار انجام میدم، برای اینکه بندم روی کردم عقیدتیه. درست شد؟ من اینو نفی نمی‌کنم و اعلامم می‌کنم. خب ایشون تو اونجا تا تونسته کمک کرده، بعد تو همین مرکز یوسپلنگاش با مرکزی در تهران میراث پارسیان با آقای سید امامی و مراد مشتاهباز در ارتباط، اصلا ایشونو میفرسته ایران و در اینجا جاسوسی موشکی انجام میدن به اسم پیدا کردن یوسپلنگ توی عمدن. هم در واقع یوسپلنگ، حتی یه چیز نکته جالب به شما بگم، ما مثلا در من حالا نمیتونم اسم ببرم، منطقی در شمال ایران یک مجموعه موشکی داشتیم، جالب از سال 92 به بعد در اونجا یوسپلنگ پیدا شده، قبلش اصلا مردم اونجا یوسپلنگ ندیده بودن، اصلا میگفتن اینجا ما پدر بزرگام اینا میگفتن اصلا اینجا ما یوسپلنگ نداریم. یعنی یوسپلنگ اونجا رهاسازی شد که به بهانه یوسپلنگ مرکز موشکی آنالیز صورت بشه. اون دستگاه تلمتری داشتن، نمیدونم خدمت جی پی اس موشکا رو، به بهانه اینکه این قلاده های در واقع یوسپلنگا جی پی اس داره که ما رفت آمدشون رو بررسی کنیم. خب ببینید یعنی یه مرد. و جالب همین آدم تا چین هم الان داره کار میکنه. خب این تا اینجا. کار سوم ایشون چی بود؟ در عراق مستقر شد و زمانی که دولت محترم و فخیمه آیه دکتر روحانی تصمیم گرفتن که بخش قابل توجهی از ذخایر طلای کشور ما رو در قالب سکه عرضه کنن تو بازار، این سکه ها خریداری میشد و عراق منتقل میشد و ما بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی طلای خودمون رو از دست دادیم. باز هم مسئولیت این با کیه؟ با آیه توماس کاپلان. آیه توماس کاپلان یک مجموعه ای داره در امریکا و در اونجا دوره‌های ویژه امنیتی برگزار می‌کنه، کلاس‌های خصوصی. مثل کلاس نمی‌دونم مثلا چه می‌دونم تدریس مثلا چه کلاس از کلا... ما چجوری کلاس می‌ذاریم آقا؟ آموزش فتوشاپ، آموزش مثلا نرم افزارهای تدوین، ها کلاس‌های امنیتی و جلسه سرویس‌های امنیتی در دنیا از موساد بگیری تا CIA در کلاس‌های اینا آدم معرفی می‌کنن، نیروهای زبده خودشون رو معرفی می‌کنن که دوره ایشون رو بگذرونن و سرتیفیکیت ایشون رو داشته باشن، تاییدیه ایشون رو داشته باشن. ببین این یه شخصیت جهان وطن گلوبالیست صهیونیسته و بر مبنای اون اعتقاداتش با ایران مشکل داره. میخوام بگم جهان وطن ها اینطوری هن، یعنی آقا اینا باید اقتصاد خودشون رو میبینن، پول میبینن و اینکه هر کسی بخواد جلوی اینا بگیره. خب حالا رویکردی که در ایران وجود داره چیه؟ اقتصاد مقاومتی، دقیقاً مقابل اینهاست. ببین اینها میگن مدارات اقتصادی باید وجود داشته باشه، میگن دانش در غرب باید تولید بشه، منابع در دست جوان سومی ها از منابع معدنی، انرژی و نیروی انسانی بگیرید، معدنی آفریقا، انرژی ایران و امثال هم و منابع انسانی چین، هند، درست شد؟ بگیرید. این مهمه که اگه من یه آیفونی دستم میگیرم دیزاین تو کالیفرنیا باشه و اسمبل در چین. این مهمه. برای چی؟ برای اینکه این جنس ارزون تر در بیاد. همینا اجازه میدن این تکنولوژی ها از این حس تا این حد در چین هم تولید بشه. خب و دوره آمریکا از نظر اینا تموم شده. آمریکا دیگه یک کشور فرسوده، شلخته، پرخرج که دیگه دورش تموم شده و باید فروکش بکنه و چین با به عنوان ابرقدرت جدید ازش رونمایی بشه. و جالب من اینو عرض کنم، مطالعات میان رشته‌ای از این جهته. بنده خیلی یه وقت مفصلی گذاشتم، ارتباط گرفتم با یه سری از عزیزان، کسایی که رو حوزه چین کار کرده بودن. حالا اسم ببرم شاید براشون مشکل به وجود بیاد، اسم نبرم چون بعضیشون اصلا در چین هم هستن. و در سفر 10 روزه‌ای هم که داشتم اینا رو به چشم خودم دیدم. مثلا گسترش خیلی جدی بهائیت در چینه، یعنی چینی که با همه جور مذاهب برخورد میکنه. شما نمیدونید اینها چه بلایی سر مسلمان ها دارن میارن و من ناراحتم از این سکوت. اینجا اعلام موضع بکنم صراحتا و ببینید خودم اعلام میکنم، نمیدونید اصلا در اردوگاه های کار اجباری چه بلایی سر اینا رو وادار میکنن به گوشت خوک خوردن، وادار میکنن به مشروبات الکلی خوردن، برای اینکه اونا مسلمانی رو یه ایدئولوژی نمیدونن بلکه یک قومیت میدونن. میگن اسلام در قومیت‌های شمال غرب ما مثلا گسترش داشته. شما مثلا فرض کنید اسلام در بین ترک‌ها بوده، شما ترک باشید نه مسلمان، مسلمان بودن هم عین ترک بودن و یه نژاد انگار بخوان محسوب شن، علل خصوص در بین آیغورهای چینی هم هستش. من با همین آیغورها هم صحبت کردم، اونا همینا رو تایید می‌کنن. حتی جالب مثلا در برخی از شهرها خوب عنایت داشته باشید که ماه مبارک رمضان اینا پلیس هایی دارن، پلیس مذهبی دارن که گشت میذارن ببینن سر ساعت اذان یا قبل اذان چه کسایی چراغ خونهشون روشنه، یا کسایی که متوجه میشن مسلمانن برای اینکه مطمئن بشن روزه ندارن عمدن برخی از کارمندا رو اینا رو سر خط میکنن که توی تایم روزداری و فستینگشون به اینا آب تعارف کنن، غذا تعارف کنن و اونا اگر نخورن مؤاخذه خواهند شد. این چینی که اینقدر سر عقاید اینقدر محکم ایستاده که میگه نه این اعتقادات خطر آمیزه برای چین واحد و ما قومیت‌های مختلف رو در چین به رسمیت میشناسیم به عنوان قومیت‌های چینی نه مذهبی، ایغورها به عنوان قوم چینی هستن، ترکای چین به عنوان قوم چینی هستن، اما نه مسلمان، اما بهائیت اجازه گسترش داره. جالبه بدونید اون موقعی که من اونجا بودم، چون یه بحث شرعی برای ما پیش اومد، ما مجبور بودیم استفتا بکنیم، یادم سایت رهبر انقلاب فارسیش فیلتر بود از چین، ما از فیلتر نمیتونستیم ما با فیلتر چکن وصل شدیم، چک کردیم یه حکم شرعی رو. خب یا مثلا جالبه، شاید بدون اغراق بگم، روزی 400-500 تا خبر علیه جمهوری اسلامی داشت توسط یک، نه که توسط دولت چینا، توسط NGO های تولید میشه در اونجا، که مردم چین اصلا یک نگاه عجیب غریب به مردم ایران داشته باشن. خب اما اینها بهائیت آزاده. و یعنی ببینید اینجا میخوام بگم این پارادوکس دیگه، اگر شما اینجا یک اندیشه رو اجازه، خب بسم الله به من مسلمونم اجازه بده برم اونجا اندیشمو گسترش بدم، یا یک سری ادا اطوارهایی که بخوان مثلا بگن نه ما سفر داریم. خب ببینید مثلا شما میخواید از پکن پرواز کنید به سمت تهران، پرواز مستقیم هم داره، اما یه سری پروازا داره شما رو اول میبره به استان مسلمان نشین، پرواز شما میشینه بدون اینکه از فرودگاه اجازه خروج به شما بدن، در همون فرودگاه از اون استان و مسلمان نشین شما پرواز میکنید به سمت حالا تهران یا هر کشوری که میخواید برید. خب این به صورت عددی و آماری آمار ورود و خروج مسلمان رو به افراد رو به اون استان چیکار میکنه؟ نشون میده. اما دوست دارم ببینم کدوم تاجر جرأت میکنه به این استان ها بره. سریع توسط پلیس امنیتی چین دستگیر میشه، دیپورتش میکنن، میفرستن کشور خودش. شما یه جاهای خاص میخواید. من چین رو کره شمالی با سقف بلند دیدم، چین رو زندانی دیدم که مردم نمیتونستن میله ها رو ببینن و فکر میکردن آزادن. خب یعنی واقعا یک مدل عجیب غریب از مدیریت انسان ها رو من دیدم، که من معتقدم این مدل قراره برای بقیه مردم دنیا اجرا بشه. فکر نکنید چینی ها اپلیکیشن ندارن برای ارتباط با هم، نه ویچت دارن که فقط 1 میلیارد نفر دارن از اون استفاده میکنه، عدد بزرگ، 1 میلیارد 380 بین جمعیت چینه، حالا چینی های خارج از کشور. فکر نکنید چینی ها اجازه مسافرت به کشور دیگر ندارن، دارن، میرن میان، اصلا این بحثا نیست، این فضاها نیستش. خب اما مدیریت شدن واقعا اینه، میلای زندان شما نمیتونید بید. یه مدلی اونجا داره اجرا میشه. و جالبه وقتی میبینید رسانه‌های گلوبالیست با چین کاری ندارن، اما رسانه‌های ملی گرای آمریکایی کار دارن. چرا؟ هرچی این دولت‌ها ملی گراتر شدن، ناسیونالیست شدن، با چین کار داشتن. هرچی نه دموکرات بودن، یعنی دموکرات‌ها در واقع گلوبالیست‌ها تو دموکرات‌ها پررنگ‌ترن دیگه. خب شما می‌بینید نه با چین می‌زنن، اوباما میاد قرارداد معاهده تجاری امضا می‌کنه، اما ترامپ که میاد مینازش کنار. درست شد؟ خب یه سری از این معاهده ها توسط گلوبالیست‌ها داره در واقع نوشته میشه و تو دنیا جا میفته. نمونهش یه معاهده پاریس. من یه مثال اینجا برای شما میزنم تا یه خورده روشن بشید که ببینید چه بیسای اقتصادی داره. ببینید یه میدان گازی مشترک بین ما و قطر به اسم پارس جنوبی، شاید نمیدونم نزدیک 200 میلیارد دلار تا حالا فقط ما پول ریختیم اونجا، عدد خیلی بزرگیه. قطریام کمتر بیشتر نمیدونم پول ریختن. قطری‌ها زودتر از ما شروع کردن، اما خب سرعت برداشت ما ظاهرا تا این چند سال پیش بیشتر بالا، نمیدونم اخیرا چی شده. ما و قطر داریم مسابقه میدیم برای برداشت گاز، گازی که خیلی قابلیت ذخیره سازی نداره، و در واقع ما تضمین کردیم انرژی ارزان رو برای اینا. ما توی بازی بین دو سر باختیم، بین بد و بدتر. بر نداریم، قطری‌ها دارن بر میدارن، یه بادکنکی که اونا سوراخ کردن اونا دارن برداشت میکنن. بر داریم، کجا نگه داریم، چیکارش کنیم؟ مجبوریم بفروشیمش. بعد برای اینکه اینو تبدیل نکنیم به چیزای دیگه، یه معاهده پاریسی نوشته میشه. معاهده پاریسی که اصلا من بگذار تا بگریم چون ابر در بهارم. خیانتی که من در معاهده پاریس دارم میبینم که در حق کشورمون داره میشه، و متاسفانه دی از مسئولین ما رفتن اونجا، همه حواسا به برجام بود، اینو رفتن امضا کردن و دروغ گفتن به مردم، مجلسو دور زدن. یعنی حتی من سخنرانی برخی از این عزیزان و بزرگواران در مجلس نگاه میکردم، تو سایت خانه ملت، سایت مجلس است به خدا هستن، برای نماینده که فرق CO2 و CO رو از هم نمیدونستن، فرق دیوکسید کربن و مونوکسید کربن رو نمیدونستن، اینا جای همدیگه جا زدن برای اینا. بحثی که حالا مفصل باید جدا بحث بشه، من راجع به این سخنرانی کردم، دوستان حتما گوش کنم، معاهده پاریس بنده رو، یکی از جلسات روایت عهد بوده. خب و بخشش فنی کار شده، اگر راجع به اقلیم اقالیم صحبت کردم، به اقلیم ها صحبت کردم، حتما بدونید از متخصصش استفاده کردم و یک بحث میان رشته‌ایه. حالا شما اونجا میبینید که آقا چه و جالب، ترامپ از معاهده پاریس میاد بیرون. چرا؟ چون گلوبالیست نیست، ملی گراه. ببینید اینجا یه نکته رو عرض بکنم، فضای این بود که امریکا هنوز آماده این جابجایی قدرت نبود. خب بعد از بوش امریکا بسیار در بین کشورهای دنیا و علل خصوص کشورهای اسلامی و عربی بدنام بود، محبوبیتش سقوط کرده بود. امریکایی‌ها رو این زحمت کشیده بودن برای وسترنیزه کردن منطقه. خب و این خطر رو حتی گلوبالیست‌ها احساس کردن، چون اینجا اسلام قدرتمند می‌شد. جورج بوش و اتفاقاتی که در زمان بوش پسر افتاد باعث شد کدورت نسبت به آمریکا به کدورت نسبت به غرب تعبیر بشه و تبدیل بشه. خب و این لازم بود که بعدش یه آدم انترناسیونالیست، یه آدم جهان وطن، یه آدمی که اصلا اسم و سر تا پاش جهانی بود مثل اوباما سر قدرت بیاد. سیاه‌پوست باراک یه اسم ترکی عبریه، حسینش مسلمونه، اوباماش اسم جزیره تو اندونزیه، یه تنه به قولی کشورهای کل دنیا بود. خب و یاد دومین سفرش به مصر اشتباه نکنم، تو اونجا وقتی داره سخنرانی میکنه یه دانشجوی داد میزنه، نمیدونم من عاشقتم، آی لاو یو، هم میگه منم تو رو دوست دارم، سوت و کف و فلان. و بعد از اون هم قرار بود یه زن رئیس جمهور بشه و این که در واقع این فضا تلطیف بشه و این گذار دوره گذار صورت بگیره. و همین اتفاق هم افتاد، یعنی که در عمل خانم هیلاری کلینتون رای بیشتری آورد. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، این دعوای بین گلوبالیستا و جهان وطن هاست که داره در امریکا به خاطر ابرقدرت بودنش تو اون حداقل تو اون برهه که من معتقدم دوره افول آمریکا آغاز شده، این تأثیرات جهانی داره. چون مهم امریکا عضو معاهده پاریس باشه یا نه، مهم امریکا معاهده های تجاری رو بزنه زیرش یا نه، مهم امریکا در برجام بمونه یا نه، اینا اثرات داره. شما در مورد یک کشور کوچیک و عادی صحبت نمی‌کنید. خب و خانم هیلاری کلینتون یه 3.5 میلیون هم اشتباه نکنم رای بیشتری آورد، اما به خاطر این سیستم تخیلی و عجیب غریبی که کالج الکترال ها در آمریکا نقشی که ایفا میکنن در انتخاب رئیس جمهور باعث شد ترامپ رای. یعنی ترامپ یک از نظر بنده اینه، برخی اعتقاد دارن که نه ترامپ هم اینا خودشون سر کار آوردن، من نه، من میگم ترامپ یک اتفاق ناخواسته بود. خب یعنی نباید سرکار، همونطور که احمدی نژاد در ایران یک اتفاق ناخواسته بود. خب بخوام بگم یعنی برای این کسایی که آینده پژوهی میکردن و روندهای سیاسی رو بررسی میکردن، ترامپ نباید رئیس جمهور میشد. ببینید عزیزان، اگر شما امروز میبینید که در جریان جنبش 99% یا پلیس آمریکا همیشه همین برخوردو میکنه با مردم، میبینید اون موقع در حد 4 تا گاز اشکاور به چشم زدن داره نشون میده، اما امروز این شلوغی آمریکا رو اینطور سی ان ان داره رپورتاج میکنه و پوشش میده. پلیس آمریکا عوض نشده، فکر نکنید اخیرا مثلا خشنتر شدن، حالا مثلا ناراحت شدن اخیرا، نه همینه. خب اما چرا الان داره این اتفاق میفته؟ چون الان رئیس جمهور ترامپه، یه مخالف این گلوبالیستاست. ببین ما متاسفانه میگم مشکلاتی که داریم تو کشور خودمون، مشکلاتی جدی با صدا و سیمامون دارم، اینه که همه واقعیات رو درست منتشر نمیکنه به خاطر اینکه بخاطر اینکه فکر میکنه مردم ممکنه بدبین بشن. نه، درست منتشر کن و توضیح بده به مردم. وقتی درست به مردم توضیح بده، مردم رشد پیدا میکنه. اصلا جمهوری اسلامی فلسفه شکلیش رشد مردم بوده، دانشگاه بوده، اسم صدا و سیما رو میگفتن دانشگاه، نه اینکه الان صبح تا شب شده نمیدونم عصر جدید و خندوانه و دور و همی و بشین بگیم بخندیم و یکی بیاد ملق بزنه، باری که الله ما هم تعجب کنیم چرا قشنگ ملق زد. خب حالا مثلا چه اتفاقی میفته این ملقه به کجا برمیخوره بود و نبوده این ملقه توی زندگی من؟ خب یعنی رفته به سمت اینترتینمنت. من ایراد بیسیک و ریشه‌ای و ماهوی دارم به این طوری داد. صدا و سیما بیاد اینو توضیح بده. جالب مثلا کاریکاتورای تو همین شلوغی‌ها طرفدارای ترامپ می‌کشیدن، در واقع ملی‌گراها می‌کشیدن که توش نشون میداد مثلا یکی از این طرفدارای ترامپ، حالا یا مثلا چه می‌دونم یکی از این پلیساس، دست انداخته صورت یکی از این اختشاشگرها رو کنده. و جالب اون صورت اختشاشگر وقتی کنده عکس جورج سوروسه، تصویر جورج سوروسه. یعنی چی؟ یعنی آقای سوروس نمیخواد ترامپ رئیس جمهور بمونه. بله واقعا سوروس نمیخواد نه ترامپ رئیس جمهور بشه نه نتانیاهو سر قدرت باشه. حالا جورج سوروسی که استادش چک دهی به انقلاب‌های مخملیه، از طریق چی؟ رسانه‌اش. خب اینا همون جهان وطنا و گلوبالیست ها هستن، صهیونیست ها گلوبالیست. آقا مگه چیز، مگه نتانیاهو صهیونیست نیست؟ چرا؟ منتها اینها صهیونیست های اورشلیم گران رو این پایه. ببینید ترامپ برای اینکه بتونه حیات داشته باشه یه راهی انتخاب کرد، گفت من برای اینکه بتونم ببینم سرویس دهی میکنم به صهیونیست ها که تا حالا هیچ کسی نکرده و این باعث بشه که اینا اجازه بدن من ادامه پیدا کنم. واقعا کارهایی که ترامپ که احدوناس، شما فکر میکنید، فکر میکنم من تحلیل اصلا قبول ندارم، حالا برخی از عزیزانم دارن میگن برای من محترمن، نظر منه دیگه آقا، اجازه آزادی بیان باشه چون ما حرف بزنیم دیگه. خب این که من اصلا قبول ندارم که امریکایی‌ها اگه قبلا میخواستن مثلا سردار سلیمانی رو میتونستن، نمیتونستن به شهادت برسونن، اون روز فقط تونستن، نه خیر میتونستن، خب در این شکی وجود نداره. اما چرا جرأت میکنه رئیس جمهور آمریکا مجوز اینو میده؟ برای اینکه میخوان یه خدمتی به صهیونیستای اورشلیمی بکنن که اینها دهن گلوبالیستا رو ببندن، اینها فشار بیارن به گلوبالیستا. ببینید ترامپ ازش سکه ضرب میکنن در اسرائیل، به عنوان ماشیح ازش یاد شده، تورات چندین مرتبه از کوروش به عنوان ماشیح یاد کرده، منجی، و واقعا هم کوروش منجی بوده و هیچ ایرادی هم بر کوروش نیست، یه دین الهی بوده نجاتشون داده، خدا داشته برای اون دین، برای اون مردم پیغمبر میفرستاده، حالا خدا امید به هدایت داشته، برخی از این آقایون ما الان امید ندارن، یعنی بالاتر از پاپ کاتولیک تر شدن، این ایرادی نیست. حالا خواستید این بحث کوروش یه بحث مفصل، یه جداست، یه روز دیگه باید بشینیم این قصه ها از این دو قطبی های بیخودی که توی مملکت ما میسازن ما فراوان داریم. از این برای ترامپ جولان رو بخشی از رژیم صهیونیستی اعلام میکنه، جورج بوش این کارو نکرده، جورج بوش جنگ طلبی که عراق و افغانستان رو میزنه، این همه مسلمان کشی را میندازه، او جرئت نکرد همچین کاری بکنه. ترامپ سفارت رو از تل آویو انتقال میده به اورشلیم، به بیت المقدس. خب این چه، این خدماتی داره انجام میده برای صهیونیست‌های اورشلیمی، صهیونیست‌های کانونی که مرکزیتشون خود رژیم صهیونیستیه، که اینها دهان اونها رو ببندن. و این میشه، شما میبینید داماد ترامپ کوشنر رابطه که خود او هم یهودیه، داره این کارا رو انجام میده که صهیونیسته، که آقا ترامپ اجازه نفس کشیدن پیدا کنه، ترامپ اجازه ادامه، و الا جلوی این گلوبالیست ها ایستادن کار آسونی نیست. اینا خب قدرت دارن، اقتصاد دارن، رسانه دارن. شما مینه یه جغله بچه رو برمیدارن توی دنیا علم میکنن، تو اروپا به اسم گرتا، یه دختر کوچیکی که شما دیدید دیگه چه ادا اطوارهایی که آقا زمین در حال گرم شدن است و نمیدونم چه و این حرفا، من گرم شدن زمین رو نمیگم، ادا اطوارو، ادا اطوار اون خانومو دارم میگم. خب میارنش و جالب میگذارنش پشت ترامپ، ترامپ داره سخنرانی میکنه، پشتش این داره دیده میشه، و کسی که بچه یه بازیگر و حالا یه خواننده است، اصلا از نظر من یه بازیگر، یه بازیه اصلا. برای چی؟ به خاطر اینکه نگاه کن کار رسانه اینجوری جهانی انجام میدن که ترامپ نماد شلختگی، کثیفی، آلودگی و نابود کردن کره زمین، و اینها میخوان نجات بدن. یه دختر بچه نماد صلح، نمیدونم چیه، حالا دختر بچه یه بیماری داره، نه حالا حضور ذهن ندارم، اوتیسم داره، چی داره. ببین یه فضای این شکلی رو میتونن گلوبالیستا درست بکنن. میارن ببین کرونا در این اسنا واقعا به موقع اومده، خب واقعا تو این وسط، برای همین یکی از دلایلی که میگه چه بسا میتونه عمدی باشه، خوش موقع اومدنشه، داره واقعا تسریع میکنه، داره یه اتفاقی رو رقم میزنه که دعوای این گلوبالیستا و ناسیونالیستا داره به یه سمتی میره، ملی‌گراها و جهان وطنها به یه سمتی داره میره که به یه نتیجه خیلی سریعتر برسه. اگه قرار بود این 10 سال 20 سال طول بکشه، ما خیلی زودتر شاهده. همزمانیش با انتقال قدرت تکنولوژی از این حس که چین هم داره 5G رو ارائه میده. عرض کردم ببین اینا تا قبلش میگفتن که چی؟ نه، فقط غرب باید تکنولوژی رو داشته باشه، چین نیروی انسانی دیگه نمیصرفه، من با کارگر امریکایی جنسی رو تولید کنم گرون در میاد، اما نه، اینجا با کارگر ارزان چینی و تکنولوژی که حالا چین هم داره دست میگیره و منابع انرژی ارزانی که هاب انرژی دنیا خاورمیانه در اختیارشون قرار میده، میتونن ارزان ترین کالا و همه رو نابود کنن، هیچ کس نمیتونه در مقابلشون بیسته. اینجا وارد بحث اقتصادی میشم، نمیخوام خیلی مثلا فصل فصل بکنم، اینکه خب اینجا تحلیل چیه. ببینید نگاه کنید، خیلی از اندیشمندان تو دنیا راجع به اینا صحبت کردن، من دیگه اسم اینا رو نمیارم، نظرات اونا رو نمیارم، هر کسی خواست سخنرانی نیمه شعبان بنده رو بره گوش کنه، در من 4 شب 4 روز راجع به برنامه لایو داشتم راجع به کرونا، تو همون ایام کرونا بود دیگه، حالا ماه شعبان اوایلش، بعد نیمه شعبانم جنبندین بود، نظرات مختلفو گفتن. خب بعضی از اینا متناقض و متضاد. ببینید خب کرونا وقتی میاد یه زنجیره عرضه جهانی و زنجیره ارزش جهانی، هر دو با این تفاوت که قائلم، دو تا مقوله جداست رو دستکاری میکنه. یعنی ببینید، باری که قرار بوده مثلا یه بخشیش توی چین تولید بشه، یه بخش دیگه‌اش خدمت شما عرض بکنم از نمیدونم مثلا قزاقستان بیاد، یه بخش دیگه‌اش نمیدونم از کجا بیاد، بیاد بره مثلا در سنگاپور مثلا صادر بشه به نام سنگاپور، حالا یهویی قطع میشه. چرا؟ چون میگن آقا این کالاها باید بررسی بشه، ویروسی نباشه، نمیدونم. یعنی در روند اینا کند میشه، سرعت رو میاره پایین. خب این ضربه زده به گلوبالیستا. از این جهت اقتصادهای ملی داره رشد میکنه، ملی‌گراها قدرت گرفتن. میگه میبینید، دیدید ما اگه ماسک تولید نکنیم وابسته باشیم به کشور دیگه، میبینید اگه ما دارو وابسته باشیم به کشور دیگه چقدر خطرناکه. در برهه‌ای و در دوره‌ای که ما دیدیم اینا اصلا ماسک دزدی کردن در کشورها که خودشون مهد آزادی و رشد یافتگی و توسعه و این چیزا میدونن و اخلاق میدونن و مدنیت میدونن، در روز روشن عین اجدادشون دزد دریایی شروع کردن دزدی کردن. خب و جالب، رستوران های سوپرمارکت ها و فروشگاه هایی که غارت شد، تحریم شده ترین کشور دنیا یعنی ایران. ما شما رفت آمد دارید، دارید میبینید، نمیدونم اینا، والا به همه چی هست سر جاشه. خب با اینکه تحریم شده و تحریم کننده ترین کشور دنیا یعنی امریکا، چه اتفاقی تو فروشگاهاش افتاد؟ خب ببینید، این نشون میده که نه، خیلی از اینها یه روکش بود، یه نظم روتینی که عادت داشتن و فقط کافی بود یه خورده این درش خللی به وجود بیاد تا مبانی خودشون رو و اون انسان گرگ انسان نما خودشون نشون بده. خب اینجا میگه نه آقا، اقتصادهای ملی میگن دیدید ما اینا رو باید خودمون داشته باشیم. تو حوزه سلامت، تو حوزه امنیت غذایی خطرناکه، ما باید غذای خودمون. چند روز پیش دیدم رئیس جمهور خودمون پریروز بود که بودش سخنرانی میکرد، گفتش که آقا این نشون داد که ما برای بحث امنیت غذایی، من حرف خوبی از ایشون شنیدم الحمدلله، تو این بحث امنیت غذایی خوشحالم شدم، می‌خواستم توییتم بزنم یادم رفت والله، حالا اینجا میگم ازشون تشکر میکنم. اینکه حرف خوبی زد که آقا ببینید اگر ما آسیب کمتری دیدیم، برای اینکه ما در واقع به این تحریم‌ها باعث شد ما آماده بودیم، آپدیت بودیم برای این شرایط، به روز بودیم برای این شرایط، اما خیلی از کشورها آسیب‌های جدی دیدن. یه مثال من برای شما بزنم، رژیم صهیونیستی 8 میلیون جمعیت داره، بیش از 1 میلیون بیکار سر ماجرای کرونا. اما متاسفانه به خاطر اینکه رسانه‌ها عمدتاً صهیونیستیان و توسط دست همینا و فک و فامیلای همینا و دوستان همینا هستن، همچه خبر شما نمیشنم. خیلی زیاده ها، از یه جمعیت 8 میلیونی شما پیرمرد پیرزن بچه هرم بذارید کنار، خب چقدر میمونه از این جمعیت؟ بیش از 1 میلیون بیکار. فاجعه است. امریکا رو ببینید، از دهه 1930 همچین چیز سابقه نداشت. خب اینا اتفاق افتاده، میگن نه ما باید دیدید، ما باید خودمون کار. اینجا ملی‌گراها رو توید. اما از اون طرف هم یه حرفایی داریم میشنم این توسط یه سری از افراد که خیلی ریشه‌ای‌تر دارن نگاه میکنن. و اونا چی میگن؟ میگن که وجود کرونا و پدیده کرونا باعث شد جهان به یک نکته برسه. اون هم چی؟ اون هم که باید رهبر واحد داشته باشه، که کسی که قدرت این رو داشته باشه که به هر کس بگه شما این کار رو باید بکنید یا نکنید. گوردن براون، نخست وزیر اسبق بریتانیا، روزنامه گاردین مصاحبه داره، من رو میخونم. دولت‌های جهان باید هر چه سریع‌تر یک حکومت جهانی موقت تشکیل بدهند تا بتوانند از پس دو بعد عمیق بحران کرونا بر بیایند. اول کنترل شیوع ویروس و دوم بحران اقتصادی ناشی از این ویروس. یعنی این الان بس از اون طرفم گلوبالیستا دارن ماهی خودشون از آب میگیرن. برای همین میگم فارغ از این که چه کسی طراح این ماجراست. خب خیلی ها میگفتن نه، طراح گلوبالیستا نیستن، ملی گراهان، به خاطر اینکه اقتصاد ملی رو تقویت کنن. از این طرف میبینیم نه، این مطلوب گلوبالیست ها هم بوده. شیوع این از چین، یعنی بحث میشه راجع به این اولین بار. بعد میگن نه آقا، این ویروس قبلا نمیدونم در اسپانیا، در فرانسه، نمیدونم در کجا، مثلا زودتر اونجا بوده. این بحثای رسانه‌ای که اومدن میخوان ازش بهره برداری موقت بکنن، نباید ما رو گول بزنه، فریب بده که ما تحلیل اساسی و ریشه خودمون از فلسفه. فارغ از این که کدوم یکی از اینهاست، این جنگ و این نبرد مهمیه و جهت خواهد داد به آینده دنیا. فارغ از این که این نبرد باشد یا نباشد، کرونا هست و این سبک زندگی ما رو تغییر داده. بخواهید یا نخواهید، ما وارد عرصه و عصر هوش مصنوعی داریم میشه و کرونا این را تسریع کرده. در آینده نه چندان دور کشورها به دو بخش تقسیم خواهند شد، به دو دسته، کشورهای بدوی که از هوش مصنوعی بهره ندارن و کشورهای خدمت شما عرض بکنم هوشمند و مدرن که در این دانش صاحب نظرن و صاحب امکانات. خب بدونید من دقیقا دو سه ماه تو مؤسسه واحد هوش مصنوعی هم را انداختم خب و کارشو شروع کردم چون واقفم بر این. ببین الان صهیونیستای مثل نوح حراری اینا کسایی که راجع به فلسفه هوش مصنوعی دارن حرف میزنن، شما سریال هایی که میبینید راجع به هوش مصنوعی داره ساخته میشه و اصلا دارن تصویر سازی میکنن، اینا وظیفه شونه که یک دریم بسازن، یک آینده بسازن و اینکه آدما خودشون رو آماده کنن برای همچین زندگی. اولش خیلی تخیل به نظر میرسه، اما میخوام بگم خیلی از این تخیلات تا الان به وقوع پیوسته و بعد از این هم همین خواهد بود، حداقل میتونیم بگیم 70 80 درصدش به وقوع خواهد پیوست. ما با پدیده اینترنت اشیا مواجهیم، یخچالی که خودش چه میدونم پنیر و شیرش اگه تموم بشه، گوشتش تموم بشه، تماس میگیره، سفارش میده و از کیف پول شما، اولت شما این پرداخت خواهد شد کاملا اتوماتیک و شما احساس آسایش میکنید. لازم نیست من برم انقدر توی خب خیلی از شغلا اینجا حذف میشن، خیلی از شغلا هم به وجود میان. جالب الان فکر میکنن خیلی‌ها که آقا خب هرچی ما باسوادتر و باهوشتر باشیم حتما تو آینده شغلای بهتری خواهیم داشت. نه اینطور نیستش. هوش مصنوعی تحت تاثیر قرار خواهد داد و از قضا مشاغل یدی و دستی باقی خواهند ماند و اون کسایی که خیلی در واقع خودشون آدم باهوشی میدونن اینها شغلشون حذف خواهد شد، چون هوش مصنوعی وظیفه‌شون رو به نحو احسن با سرعتی بسیار بالاتر و با جامعیتی بسیار بالاتر در واقع انجام خواهد داد. بخشی از اینها تجاری شده. بدونید که سرویس‌های امنیتی 10 سال قبل‌تر، بخش‌های نظامی و میلیتاری 10 سال 20 سال قبل‌تر اینها رو داشتن و داشتن استفاده می‌کردن، مثل این شبکه ارتباطی خلبان‌های آمریکایی که بعداً شد شبکه‌های اجتماعی و مثال‌های از این دست که فراوانه. ما بخواهیم یا نخواهیم وارد این عصر داریم میشیم. ایران هم اگر می‌خواد از قضا یه خوبی داره، سوای حالا تکنولوژی که لازم به اون ابزار محور، خب یعنی ماشین، ام ماشین، ما چند تا ام میگن مدیریت، منیجمنت مدیریت چند تا ام میخواد، مانی میخواد، پول میخواد، متد میخواد، روش میخواد، من میخواد، نیروی انسانی میخواد، متریال میخواد، مواد میخواد و خدمت شما عرض بکنم منابع میخواد. خب اینا فکر کنم 5 تا رو گفتم اگه اشتباه نکنم، که این 5 تا ام به درد ام 6 اون منیجر میخوره که بتونه مدیریت بکنه. همینا کنار یه ام دیگه هم داریم که نحوه استفاده از هر کدوم ایناست که میگذارم کنار. خب ما میخوام به شما بگم این عصر جدید عصریه که از قضا یه جاهای برنامه نویس خوب میخواد. خب یعنی این دانش باید هر چه سریعتر ما بیایم استفاده کنیم. یه مثالی من برای شما بزنم که یک جایی ما سیستم آموزش عالیمون ناخواسته توسط یک سری افراد نمیدونم میدونستن بندگون خدا بازی خوردن، چون آدم باهوش و بصیری میخواد اینا رو تشخیص بدن. ببین مثلا اینا تکنولوژی سدسازی رو به ما میدن. ایران، جمهوری اسلامی ایران جز 3 تا کشور سدساز دنیاست. ایران، ترکیه، چین. اما جاهای دیگه ببین چه بلایی سر ما میارن، شما مستحضرید. چرا؟ چون اینا دوست دارن بخشی از منابع مالی ما بره سیمان بشه، بتون بشه، بشه سد. سدایی که اصلا لازم نبود انقدر بسازیم. نصف از اینا ما باید کانالهای آب میساختیم. سدایی که بعدن رودخونه خوش شد. سد مونده الان زمین فوتبال هم نیست. ای کاش تیراهن خریده بودیم، به آهن کیلویی میفروختیم. هیچی نخریدیم، سیمان کردیم، به هیچ دردی نمیخوره. حالا میفهمیم که یک برهه در عصر سازندگی ما داشتیم دقیقاً تو پازل اونها در واقع عمل میکردیم. حالا از اونجایی که خداوند متعال لطف داره به بنده مؤمنش و مکر دشمن رو به خودشون برمیگردونه، حالا یه سری از این صدا تو این سیلای اخیر به درد خورد و جلو آبو گرفت. اما در این حد صد سازی ایراد داره خود دنیا. یعنی اونا چون جلوتر از ما بودن میدونستن، خودشون دیدن چه بلای سر امریکا آوردن، گفتن خب اینو به اینا انتقال بدیم. یکی دیگه از اینا دانش نانو بود. ما در تولید علمش جز 7-8 کشور اول دنیاییم، اما در استفادهش خیلی عقبیم. یعنی ما داریم تولید دانش میکنیم برای اون اروپایی. چند وقت پیش بود من با خبر شدم یه خانم دکتری در ایران با بخش امنیت غذایی ما تماس گرفته و درخواست همکاری داده. کسی که واقعا در حوزه کاری خودش نخبه محسوب میشه. و بخش امنیت غذایی ما پاسخ منفی داده بهش. خب من اینو پیگیری کردم، خیلی هم ناراحت شدم، بازخواست کردم مسئول بخش امنیت غذایی که چرا اتفاق افتاده، و ایشون گفتش که اصلا تخصصش به درد ما نمیخوره. ما 20 سال فاصله داریم تا اون زمانی که بخوام از تخصصشون بعد. بعد برای من سوال بود که چرا ما اینو پرورشش دادیم تو ایران. من کسی رو پرورش دادم که اصلا زن به درد من نمیخوره، من چیزای لازم دارم 20 سال قبل ترش برای اینکه بتونم مثلا سند کشاورزیمو شکل بدم. خب و اون انقدر هنوز پیشرفت نکردم که به دردم بخوره. و اون خانم نمیدونم حالا به آلمان رفت، به هلند رفت، کجا رفت، نه ایران نیستش. ببینید این نگاه میخوام دقت داشته باشید. اگر من میخوام برنامه‌ریزی کنم، باید خودم رو دانشجوامو یه برهه همه بچه‌هامون رو ریختیم آقا، یا مهندس یا دکتر. الان انقدر پزشک داریم، دعوا داریم، نمیدونیم چیکار بکنیم. انقدر مهندس عمران داریم که نمیدونیم چیکار کنیم. خودشون دیگه مهندس عمران میگن مهندس عمران. یعنی دیگه کارگیرمون نمیاد. خب مهندس راه ساختمونه که راه میرن ساختمونا رو نگاه میکنن. دیگه نه راهی میسازن نه ساختمونی. یعنی این دپو اینجا صورت گرفته که اشتباه بوده تو سیاست گذاری. اینجا من در حوزه حکمرانی باید مشاغلی رو طراحی کنم، آموزش‌هایی رو طراحی کنم برای 10 سال آینده و 20 سال آینده برای مواجهه با عصر هوش مصنوعی. از الان باید زیر ساختا رو آماده کنم. من هاستینگ خودم رو میخوام، من زبان برنامه نویسی خودم رو میخوام، و الا من هر کاری دارم انجام میدم در بستر اونها دارم انجام میدم، دست اونهاست و هر موقع اراده کنم میتونن ببندن از من بگیرن. من اینترنت ملی خودم رو میخوام. اینا باید اینه. و جالب، هر بار شما به سمت اینا میرید بمباران رسانه‌ای میشید. من اینجا نگفتم از نه اینستاگرام فیلتر بشه، نه تلگرام فیلتر بشه، نه توییتر فیلتر بشه. همین الان این سه تا شبکه اجتماعی که ایرانیا بیشتر دارن استفاده میکنن، درست شد به ترتیبم اول تلگرام، بعد اینستاگرام، بعد خدمت شما عرض کنم توییتر، الانم واتساپ. خب اگر صهیونیستی بودن مد نظر، والا واتساپ از همینا صهیونیست داره. اصلا جالب، مالکای بعضی از اینا مشترکن. فیسبوک فیلتر، اینستاگرام نه. یعنی اینا به مرغ پخته بگی خندش میگیره که اگر بهره برداری امنیتی مهمه، چرا اونجا ایراد داره اینجا ایراد نداره. من اینا رو حماقت نمیدونم، اینا رو عمد میدونم. و من باورم نمیشه من اینا رو بفهمم و یه سری از مسئولین ما نفهمن اینا رو. خب یا مثلا اگر حوزه اخلاقیات برای شما مهمه و به انحراف کشونده شدن جوان‌ها براتون مهمه، خدا وکیلی اینستاگرام خطرناک‌تره یا توییتر؟ طبعا اینستاگرام. خب چرا؟ این آزاد، توییتر فیلتره، درست شد. از قضا تجربه نشون داد حضور ما در توییتر فرق و برگردون. الان من به ذرس قاطع میگم ما 70-30 قبلا 90-10 هم نبودیم، 10-90 مخالفان ما، الان 70-30 ما اصلا ترندی جهانی داریم تو توییتر. نمیدونم حالا خبرش هم حتما میدونید که اصلا یه ترند کشوری به یه بازی تبدیل شده برای ما، یعنی اصلا هیچ اهمیتی برامون نداره. خب ما وقتی اراده میکنیم چیز جهانی داریم ترند میکنیم. برای چی؟ به خاطر اینکه توییتر دیگه جای نیستش که 4 تا سلبریتی مزلف بلند شن بیان چیزی دلشون خواست بگن مردم قبول بکنن. شما میبینید فلان سلبریتی توی اینستاگرام میلیونی فالوور داره، تو توییتر آدم حسابش نمیکنن. برای چی؟ به خاطر اینکه اینجا محیط نخبگانیه، اینجا باید حرف حساب تولید کنی، اینجا به چش و ابروت کسی تو رو لایک نمیکنه، کسی از تو ریت نمیزنه، اینجا باید تولید گفتمان کنی، اینجا باید حرف برای زدن داشته باشی، درست شد؟ بعد خیلی عجیبه جمهوری اسلامی که از قضا میگه اگر فضای آرامی باشه، علمی باشه، من میتونم روش پیدا کنم، توییتر فیلتر، اینستاگرام ول. خب من اینا رو که وقتی دارم میبینم، اینا نه کنایه اراده. بنده این بزن نظرم به شما بگم، شاید رژیم صهیونیستی یه روز از جولان بگذره، از اینستاگرام نمیگذره. اینو با نیمچه سوادی که تو حوزه سیاسی دارم، شبکه‌های اجتماعی دارم، رسانه دارم و امنیت رو میفهمم و مثلا فرهنگی اجتماعی کنار هم میچینم، یه همچین ویوی بند ندارم. عرض کردم اینا خیلی از مباحث میان رشته‌ایه، یعنی اقتصاددانه کامل حوزه اقتصادیشو میفهمم و نه حوزه بهداشتیشو سر در میاره، نه سیاسیشو، نه امنیتیشو. یه مثال من برای شما میزنم، چند وقت پیش بود بنده رفته بودم یکی از استانهای شمالی کشور، مثلا مازندران رفته بودم، یه عزیزی که دکترای آب داشت از امریکا و عزیز دیگری که مسئولیتش شاید بسیج اساتید اونجا بود، این طور که تو ذهنمه، ایشون هم خارج از کشور فکر کنم درس خونده بود، اومده بودن در مورد انتقال آب از گلستان، از مازندران به سمنان که یکی از طرحهای حالا توسعه در کشوره، بحث میکردن و یه حالا یه بحث موجزیستی داشتن. من بهشون عرض کردم، گفتم خب این حرفای فرمایشات شما توزه موجزیست قبول، اما ابعاد دیگه رو میبینید؟ ابعاد دیگه چی؟ ابعاد دیگه که مثلث فرودگاه امام خمینی، فرودگاه زاهدان و فرودگاه مشهد یه مثلث درست میکنه، نباید خالی از سکنه باشه. ما سمت غرب کشورمون کوههایی داریم که تجاوز و حمله به کشورمون رو سخت میکنه، اما شرق کشورمون تخت یه نفر از تایبات شروع کنه 24 ساعت قمه، 24 ساعت جنوب تهرانه، نباید خالی اصلا از نظر امنیتی خطر داره. یا یک جایی میگن آقا چه میدونم آقا این مثلا خط لوله گاز رو ما اگه بکشیم اینجا درخت داریم قطع میکنیم. خب عزیز دل من، وقتی این لوله گاز رو نمیکشی مردم همون شمال مجبور میشن برن درخت قطع کنن بسوزونن تو زمستون، تو میبینی چند برابرش داری آسیب میزنی. برای چی اینطور میبینه طرف؟ چون فقط یه نگاه بسته موجزیستی داره. اون طرفیه چه؟ یه نگاه بسته توسعه محور داره. اثرات فرهنگی و اجتماعی خیلی از کارا رو نمیسنجه. متوجه نیست. در دوره سازندگی میگفتن آقا بیا تو طرحی رو راه بندازید، اصلا براتون مهم نیستش که، براتون مهم نباشه که آقا خدمت شما عرض بکنم چقدرش هم دزدیدن. راه بیفته مهم نیست. کارخونه راه بیفته حالا 10% هم دزدیدن. نمیدونن این موجب اشرافیت میشه. نمیدونن اشرافیت تضاد طبقاتی به وجود میاره. تضاد طبقاتی موتور محرک خیلی از اتفاقات غیر اخلاقی در کشور میشه. خب امروز داریم ضربهشو میخوریم. خب اینا باید اثرات فرهنگی و اجتماعی نام لحاظ بشه. همینطور تکبودی میان یهو یه بررسی میکنن و شما هم بخواید بررسی کنید میگن چرا تو همین زمین ها دخالت میکنی؟ میگم بسم الله، تک تک این حرفا رو بگو کجاش ایراد داره، متخصصشو بیار بگو این ایراد داره، و اگرم ایراد داره چقدر ایراد داره. در تلفظ یک کلمه ایراد داریم یا نه یه ایراد ماهوی داریم، یا نه اصلا علم و دانش شما این بخش رو نمیپذیره، یا نه مخالفت هایی هست همین الان تو همون حوزه تخصصی شما. ببین ممکنه دو دیدگاه وجود داشته باشه، بنده یه دیدگاهش رو بپذیرم، دیدگاه شما رو نپذیرم، شما جز دیدگاه مخالف باشی بگید نه در حوزه تخصصی ما نظر قاطبه اینه، این نیست، نخیر شما مخالف دارید. درست شد؟ کرونا این اتفاق داره رقم میزنه. من ایران باید چیکار بکنم؟ به نظر من به عرضم رو جمع بکنم سوال جواب بدیم، بخش زمان بیشتر بزنیم برای سوال فکر کنم بهتر. من ایران باید خودم برای این عصر آماده کنم. من ایران باید چیکار بکنم بین ملی گرا و گلوبالیستا؟ باید توازن قوا به وجود بیارم. فراموش نکنم تقویت ایشون. یه مثالی برای شما بزنم. الان جریان لیبرال در کشور ما شدیداً داره نشسته صبح تا شب داره دعا میکنه، راز و نیاز میکنه که جو بایدن رای بیاره. خب یه سری کنشگری‌های سیاسی هم داره انجام میده در دنیا که جو بایدن رای بیاره. آقا وزیر امور خارجه اینا دو تا وزیر امور خارجه عوض کردن. خب کسای دیگه اومدن. هنوز با جانکری ارتباط داره. چرا؟ تمام امیدش اینه که چه اتفاقی بیفته؟ دوباره گلوبالیستا رای بیارن، دموکرات ها رای بیارن، چه اتفاقی بیفته؟ هیچی، دوباره به برجام برگردن و بگن ای آقا برجام یه مخالف داشت، ترامپ بود. یه جریان فکری نبود. اونم رفت پیکارش. حالا گوش کنید. نه سردار سلیمانی زنده میشه. نه جولان ملحق شده به رژیم صهیونیستی آمریکا میگه من از این تصمیم برمیگردم. خدمت شما عرض بکنم نه سفارتی که به اورشلیم منتقل شده به تل آویو برمیگرده. یعنی هزینه های شما اینجا دیده که تمام امیدشون به اینه. اشتباهه. من یکی از انتقاداتی که با دکتر ظریف داشتم گفتم که چرا شما تمام تخم مرغاتون رو توی سبد گذاشتید؟ باید این رو لحاظ میکرد. شما این رهبر انقلاب سخنرانی داره، ایشون میاد میگه آقا یه نفری هم هست داره حرف مردمو میزنه و شادمی رای بیاره. ببین خود بنده بررسیایی که میکردم با توجه به قدرتی که از گلوبالیست سراغ داشتم میگفتم به احتمال زیاد هیلاری کلینتون رئیس جمهوره. و ما هم آدمیم، پیشگو که نیستیم، پیشبینی سیاسی میکنیم. درست شد؟ عرض کردم با اینکه رای بیشتری آوردم، خب بالاخره با اون سیستم کالج الکترال ها ترامپ در واقع رئیس جمهور شد. خب ما چرا ما نباید آماده میکردیم؟ یا بارها من مثلا میدونم آقای دکتر ظریف داره توییت میزنه هی ترامپ رو هدف قرار میده، هی مخاطب قرار میده بهش حمله میکنه، هی بهش حمله میکنه، و نه وزیر امور خارجه رو، دقیقا رئیس جمهور ما هم ترامپ رو هدف قرار نمیده ها، وزیر امور خارجه ما رئیس جمهور امریکا رو. با این سیاست مداری نیست به خدا. ما که حالمون از ترامپ به هم میخوره، در این شک نکنید. خب ما که ما یعنی چی؟ یعنی انقلابیای ملی گرا، یعنی ما واقعا عاشق کشورمون ایرانیم و از اون طرف هم تفکر انقلابی اصلا اینو میتربه. خب ما حب به ایران سنگر اصلی محور مقاومت رو بخشی از ایمان میدونیم و از قضا امثال ماها وقتی تو قدرت بودن ایران رو تقویت کردن. این تفکر سر قدرت بوده ایران رو تقویت کرد. اگه دست نمیتونن به ایران بزنن به خاطر قدرت نظامی که از این تفکر زایده شده، از موشکایی که از این تفکر زایده شده. اگه تمسخر میشی جایی به خاطر پرایدیتی که اون تفکر درست کرده، اون سیستم خودروسازی درست کرده، اینم بسپرید به ما ببینید چیکار بکنیم. درست شد؟ ما که با پیشرفت، با دانش جدید، با اصلا با اینا هیچ گونه مشکلی نداریم. یه مثالی برای شما میزنم، شما میبینید که حتی رهبر انقلاب و سیاستمدار اینو متوجهه که امریکا رو تا یه حدی تحریک بی خود نباید کرد. ببین کسی روز سیاست خارجی به نگاه کنید، مثلا شما هی آمریکا رو هواپیماشو بزنی، عین الاسد رو بزنی، اینجوری کنی، یه کاری کنی دیگه مسئله برای امریکا چی بشه؟ حیثیتی بشه. خب شما میبینید مثلا همه ما انتظار داشتیم که مثلا سر فلان اتفاق اون نظامی هایی که این کار انجام داده بودن مدال افتخار بگیرن، همه منتظر بودیم، اتفاق بزرگی رخ داده بود، اما این اتفاق نمیفته. شما نمیخواد مسئله حیثیتی بشه، دو نمیخواد ما هم مثل اونها باشیم که بابت زدن هواپیمای ایرانی به اون در واقع فرمانده نظامیشون سر ماجرای ناو وینسنس اومدن مدال افتخار دادیم. ببینید نگاه کن، اما اینجا همش تحریک، همش تحریک. خب بابا شما همه تخم مرغ چی توی سبد، یه درصدی هم الانم خوشحالن که آقا چه میدونم مثلا 60-40 جو بایدن جلوی از ترامپ. خب به همین هم تحریک ندارن که آقا با یه آدمی مواجهید که اولا خیلی‌ها به خاطر تمسخر شدن و تحقیر شدن که طرفدار ترامپن رأیشون رو پنهان میکنن تو نظر سنجا، یعنی اینا رو ملاحظه نمیکنن. دو ترامپ آدمیه که نگه داشته دم انتخابات یه سری کارا بکنه و یه سری از حرفاش اون رأی خاموش رو دوباره بیدار میکنه به سمت خودش میکشونه. خب از قضا این کرونایی که خیلی به این ترامپ به وعداش عمل کرده بود، 4% بیکاری کشون به زیر 4%، کرونا این بحث سوا. همین الان میگه آقا من اگه دوباره بخوام قدرت داشته باشم اینا رو باید محدود کنم، فلان کنم، چه بسا بهش نقش بدن و بهش. و حتی بعید نیست اینم خدمتتون عرض میکنم هم بر مبنای در واقع یک سری دو تا چهار تاهای سیاسی و امنیتی دارم عرض میکنم و از یک سو بر مبنای سنت‌های الهی میگیرم عرض میکنم، چه بسا در آستانه انتخابات که خیلی هم عجیبه، مثال افتاده 13 آبان، انتخابات آمریکا و 13 آبان روز خاصیه برای ما ایرانی‌ها، چه بسا خدای یه قصه مثل قصه سال 88 تو دامن آمریکایی‌ها بذاره. یعنی هم این فکت های علل عرض روی زمین تو دانش سیاست داره و هم این که سنت الهی در واقع اینه. خب از همون جایی که ابرقدرت ها و کفار فکرشو نمی کنن می خورن. فرعون موسی رو تو خونه خودش بزرگ باید بکنه، این اراده الهیست، عمده، میتونست توی قاری پشت یه کوهی توی بیابونی بزرگ بشه، اما باید تو خونه فرعون بزرگ بشه. نمرود که میخواد یه پرندهی بسازه که بره بالای آسمان ها نمیدونم خدا رو پایین بکشه، با کوچکترین پرنده شناخته شده اون موقع، یعنی پشه که خدا خلق کرده، تو بینیش میره و میفته لب اون برج و میفته به درک واصل میشه. این اراده الهیه. خب از اینم میگذرم و اینکه ما باید خودمون رو آماده کنیم و باید برای این دانش پیش رو قوی بشیم. باید تو حوزه سلامت فهمیدیم ایراداتمون کجاست. ساختار پزشکی اون ایراد داره. ما بخش بدنه درمانیمون واقعا شجاعت به خرج دادن، واقعا ایثار کردن، کلی شهید دادیم، شهید عرصه درمان دادیم، اما ساختارهای پزشکی ما ساختارهای پیشگیری نبود، ساختارهای درمان بود. برای همینم داد میزدیم به مردممون که پیشگیری کنی، جدی نمیگرفتن، چون 40 سال درمان محور بودیم نه پیشگیری محور. و وقتی بنده نسبت به اینا اعتراض کردم، سخنگوی وقت وزارت بهداشت آقای جهانپور اومد توییت سخنرانی تختی شده منه که آدم معلوم الحالی توییت زده بود اونو واکنش نشون داد و وقتی بنده اصل صحبتامو گذاشتم، هست اینا تو توییتر هست، زمینی خیلی سخت براش سخت بود ایشون عذرخواهی بکنه، یه روحیات خاصی دارن این جماعت، یعنی واقعا یه جایی اصلا انگار میمیرن بخوام بگن آقا من نمیدونستم اینه، اشتباه کردم، خب نخواستم بپذیرن. امروز اگر ما پیشگیری رو جدی مبنا قرار بدیم توی بحث بهداشت و درمانمون، باید تغییرات ساختاری شکل بگیره. توزیع غذا ما وابستگی های جدی داریم. آقا بله ایران الان اراده کنه مرغ هم میتونه صادر کنه، مرغ میتونه صادر کنه، اما بیس از خوراکش بگیرید تا تخم مرغ وارداتی، نژاد اینها، لاین اینها، اینا همه وابستگی ما داریم. ما داشتیم روی لاین آریان کار میکردیم، از موقعی که یه درصد بالای به 80 خورده درصد هم رسید الان تقریبا شده صفر. کسایی که همه جوره ما رو تحریم میکنن، ببینید کسایی که ما رو بنزین تحریم کردن، به محض اینکه ما ستاره خلیج فارس رو ساختیم و خودکفا شدیم تحریم بنزین رو برداشتیم. همین الان فشارهای زیاد از در داخل رسانه‌ای و یه سری شیطنت‌های عجیب غریب برای خرید تضمینی گندم و فشاری که ما باید گندم رو خارج از کشور بکاریم. چرا الان بهمون گندم میدن؟ چون ما در آستانه خودکفاییم. از 10-11 میلیون تونی که لازمه این عددا رو دقت بفرمایید، من با رئیس کمیسیون کشاورزی صحبت می‌کردم، ایشون گفت چند وقت پیش ایشون مهمان ما بودن، دفترمون داشتیم راجع به همین خودکفایی گندم بحث امنیت غذا بحث‌های مفصلی داشتیم، یه بخشش هم راجع به ما 7 میلیون تن گندم خریدیم، به کشاورزمون 901 میلیارد دلار دادیم. کل پولی که خرج کردیم برای 7 میلیون تن، برای 3 میلیون واردات 900 هزار دلار پول دادیم. یعنی تقریبا برابر. چه ایرادی داشت اینو به کشاورز خودت بدی؟ نرخ خرید تضمینی ببری بالاتر که برای کشاورز سود بکنه، بیشتر بکاره، زمین‌های بیشتری رو درگیر کنه. ما فقط با داشته های دیممون، با استعدادهای دیم کشور، نه تنها جمعیت خودمون بلکه برخی از کشورهای اطراف هم میتونیم گندم بدیم، اما برای کشاورز ما نمیصرفه بر این کار انجامه، اقتصادش رو شکل نمیدیم و این تصمیمات داره در داخل گرفته میشه. برای همین بنده هم بعضی از ما ناراحت شدم، یعنی آقا چرا اخیراً یکی دو سه سال خیلی سیاسی شدی تو؟ بیا دوباره همون کلیاتو بگو. برای اینکه من دست شبکه نفوذ رو دارم میبینم، دست شبکه نفوذ رو در تصمیم سازی و تصمیم گیری دارم میگیرم. اگر سکوت کنم خود شماها بعداً و فرزندان شما خواهند گفت من خائن بودم، خیانت کردم. بدونید به خدا من برای کسب و حفظ محبوبیت خودم هم عقلم ایجاب میکنه وارد دعوای سیاسی نشم. اینقدر برای بنده فهم قائل باشید. اما نمیتونم با وجدان خودم کنار بیام. با نمیتونم، داره به کشورم خیانت صورت میگیره. بریم از تاجیکستان گندم وارد بکنیم، از قزاقستان بخشی بریم گندم وارد بکنیم، چه تضمینی وجود داره؟ همونجوری که ترکمنستان گازو قطع نکرد، قزاقستان بلا سر ما نیاره. اون زمستان رو نمیدونم شما ایران بودید نبودید، برخیتون چه زمستان هولناک و وحشتناکی بود. داریم راجع به غذا صحبت میکنیم، راجع به نون مردم صحبت میکنیم، چه بلایی سر ما بریتانیا کثیف آورد 1914 تا 1917. مردم ایران آقا اینا رو نمیگن برای اینکه میگن به اون تعصب و غیرت ایرانی گره اون بر میخوره. منم سختم بگم روزنامه‌های اون موقع ما رفتیم در آوردیم، آدم خاریش گرفته در یک از استان غربی ما، از گرسنگی دختر بچه دزدیده به مردم خورده بودن. جالب، دادگاه تا قبل اون ماجرا اصلا ما حکمی راجع به آدمخواری نداشتیم، چون اصلا آدمخواری نداشتیم، قانون نداشتیم، نمی‌دونستیم چه کار کنیم. خب اینا شکل گرفته تو تاریخ کشور ما، آقا یه بار دیگه اتفاق بیفته چاره چیه؟ روشن کردن مردم، مطالبه به وجود بیاریم، به مردم بگیم بندر تلویزیون را نمیدن، اینجا میام حرف میزنم و این برام مهمه. عیبی نداره، رسانه ما همینه. من از شبکه‌های اجتماعی ممنونم. عرض کردم ما نمیتونیم همش بگیم نیست، بس، فیلتر برد. بعد مردم آماده کنیم. نمونهش عرض کردم حضورمون در توییتر بود که فضا رو کامل برای آقا برگردون. جاهای دیگه هم میتونیم اینطوری وارد بشیم، به شرطی که مردم رو رشد بدیم، مردم رو سرشون رو تو آخر فقط لهو و لعب و اینترتینمنت نگه نداریم. من اینا رو یه سری مخدر میدونم، برادران و خواهران عزیزم، آقایان خانمای محترم، یه سری مخدر میدونم یه برنامه تلویزیون تنزو که یک ساعت و نیم یادت بره چه درد داشتی. این هیچ فرقی با مواد مخدر نداره که اینم اینجا یه سری هورمون ترشح میکنه، آدرنالین ترشح میکنه، دوپامین ترشح میکنه، یه سری هورمونایی که خود مخدره اندروفین ترشح میکنه، شما خوشت میاد. اون کسی که معتاد از بیرون تزریق میکنه، شما خودکفایی، از قدرت داخلی بدنت داری بهره میبری، آیا صورت مسئله پاک میشه؟ خب این ما همون مسئله که غرب رفته رو داریم میریم که صبح تا شب کار کنی پول در بیاری، شب تا صبح بری حال کنی، مخدر داشته باشی که ببینیم چیکار کنیم. خب واقعا من یاد اون قصه پینوکیو میافتم که طرف رفت توی شهر بازی که اشغال کنه پینوکیو، بعد لذت ببره، بعد یه لحظه به خودش اومد دید نخه گوش در آورده، تبدیل شد به یه اولاغی، بعد ازش کار کشیدن شروع شد. حالا کار کشیدن اگه یه 50 کیلو بار بزن رو دوشمون حالیمون میشه، اما اگر این حبسی باشیم پشت میلای زندان نمیفهمیم. یا یه سری چیزای عجیب غریب گفت آه نمیدونم آمار کار در ژاپن به ازای هر 8 ساعت اینقدر است، در ایران 20 دقیقه است. من اول نمیدونم چجوری محاسبه میکنن، یعنی چجوری میگه 20 دقیقه، نمیگه نیم ساعت مثلا، نمیگه یه ساعت. اولا که مدلای مختلفش هم شنیدیم، از 5 دقیقه شنیدیم تا مثلا یه ساعت. آقا بهره وری با چی اولا محاسبه میکنی؟ همینا حرفای رو هواه، خیلی قابلیت استناد نداره. بعد کما اینکه اصلا کی گفته این آدم باید مثل تراکتور فقط کار کنه؟ این که حیوان نیستش، که این شتر نیست، این الاغ نیست، این انسانه، این به تعالیش باید پرداخته بشه. یک سومش باید بزنه. از نظر امیرالمومنین کار تفریحه، یعنی شما باید بهترین تفریح کار است، فرمایش امیرالمومنین. یعنی شما شغلت باید شغلی باشه که باش حال میکنی. جراح ما لذت داره، بعضی اصلا دیدید آشپزی میکنن قور میزنن نق میزنن، بعضی اصلا با آشپزی لذت میبرن، کیف میکنن. درست شد؟ یه نفر داره بیل میزنه اذیت میشه برای که یه باریو داره جابجا میکنه، یه نفر میره تو باشگاه بدنسازی 4 برابر اون بارو پرس سینه میزنه کیف هم میکنه. درست شد؟ این که میفرماد متناسب با روحیاتتون، ما این جامعه رو بسازیم متناسب با روحیاتمون، استعدادهامون و تعالیمون کاریو بریم انجام بدیم که لذت میبریم ازش. معلومه غرب مسیری که رفته اشتباه بوده، معلومه مسیری که شرق رفته اشتباه بوده. من تو این حرفا رو میزنم میگن شما یه جا از چین تعریف کردی، خب میگم اونجا چین تعریف داشته. بچه‌ها اینجا بد گفتم، ما دیوانه طرفیم. نگاه صفر و صدی منطق مزخرف باینری یا اهورا یا اهریمن. خب همین الان غرب خیلی کارش خوبه، خیلی کارش هم اشتباه. همین الان شبکه‌های اجتماعی خیلی جا خوبه، خیلی جا بده. خب این بستگی به استفاده من، نوع استفاده من، بهره وری من، نگاه من داره. شیطان که دیگه آقا از همه بدتره، مثلا تو نگاه دینی ما کارایی داره. شیطانه که ما رو متوجه میکنه کجای ایمانمون ضعف داریم. شیطان تا وسوسه نکنه که شما تا موقعی که با مالدیو بازی کنی 17 تا گل میزنی. همون سال یادمه منم آسرون بود با کجا بازی کردیم 7 گل خوردیم. خب آبا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شما با یه قدری، با حریف قدری. شیطان میگه لعقودن نه لا سرات، من سر سرات میشینم، نشستنی لعقودن نست تا قسم از عباس داره. لامش تأکید، الفش تأکید، نون مشدده، سقیلش آخرش تأکیده. خب سه بار شیطان داره قسم میخوره محکم با تأکید مثلا آرا که من میشینم سر سرات. یعنی چه؟ یعنی سرات مستقیم میشناسه، همون چیزی من باید بشناسم، باید بشناسه که بتونه جلوشو بگیره. خب این شیطان کارایی هم میتونه داشته باشه. اما آیا من به شیطان حب دارم؟ نه، گور پدرش. خب لعنت خدا بر شیطان. اینو بعد مؤمن یعنی این، ما نگاهم واقعا اینه. یه نکته آخر بگم عرضم تمام. ببینید عزیزان، در مورد دجال شنیدید؟ یه دجال یه موجوده، یه چشه، یه چیز عجیب غریبی، فقط هم آلمانی. از قضا بنده معتقدم ما دجال از اونا گرفتیم، یعنی مال بایبل دجال. در همین حد هم به شما که حتی خود مسیحی‌ها متاسفانه از اونجا که انجیل انگلیسی میخونن، من نمیدونم حضرت عیسی که انگلیسی حرف میزده یا متیوس انگلیسی حرف میزده، لوقا انگلیسی حرف میزده، نمیدونم یوحنا انگلیسی حرف میزده، اینا همشون آرامی حرف میزدن، به زبان سوریه سوری آرامی داشتن صحبت میکردن، آرامیک حرف میزدن، اینا چیان؟ جالبه چون تو ترجمه انگلیسی از 20 خورده بار دجال فقط 3 بارشو مترجم حال کرده دجال بنویسه، 20 از 27 3 تاشو کیف کرده بنویسه دجال، 24 تاشو کیف کرده بنویسه دشمن خدا. وقتی خود اینا میپرسی میگه ما 3 تا بیشتر دجال نداریم. یعنی تا این حد میخوام بگم مطالعات دینی ار بیخ، مطالعات دینیشون ایراد داره. یعنی فکر کنیم ما بیام ترجمه فارسی قرآن بخونیم بعد راجعش هزار نظر کنیم، همینقدر احمقانه است. خب دجال یعنی ضد خدا، دشمن خدا. منش دجال یه مفهومه، یه استعاره است از نظر بنده، از جریان تک چشمی که فقط دنیا میبینه. ببینید ما دو چشم لازم داریم در قرآن، یه چپ و راست ما داریم. راست نماد آخرت و چپ نماد دنیاست. راست نماد خوبی و چپ نماد بدی. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، پروندت دست راستت بدن به دست. چشم نماد فهم و بصیرت یافتن و درک. من کان فی هذه اعما، هر کسی این دنیا کور باشه، شاید قریب به مزال، شاید یکی دو تا، شاید یه کلمه را اشتباه بگم فردا شر درست نکنن برای ما، فهو فی الاخرت اعما، او در آخرت هم کوره. اضل سبیلا و اضل سبیلا یا بل اضل سبیلا، اوضاعش خیلی هم بدتره. خب این قطعا به این معنی، به معنی نابینایی جسمی نیست. میگه اگر تو این دنیا کور بودی ندیدی حقایقو، اونورم کوری. پس کور بودن نمادی از نفهمیدنه. وقتی میگه که چشم راستش نابیناست و اون یکی عینه الیمنا ممسوحه، چشم راستش نابیناست، مس شده است، ازش گرفته شده. و الاخرى یعنی چشم چپش، چشم دنیابینش، فی جبهته، وسط پیشونیشه، جایی که مغزش وجود داره، جایی که فرق انسان و بقیه حیوانات، یعنی این کل درکش، کل فهمش دنیایی. ما یه سری تک چشم راست چشم هم داریم، فقط آخرت بین، دنیا رو ول کن. یه مؤمن کیه؟ جفت چشم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. کی گفته ما دنیا رو نمیخوایم؟ کی میگه ما نباید برای دنیا آماده باشیم؟ آقا شما آیا پارادوکسی ندیدید بین این که مثلا کرونا آمد ما برویم حرم حضرت معصومه شفا بگیریم یا برویم پیش پزشک؟ میگم شما خیلی بیخود کردی، میگی یا این چش یا این چش، من با جفت چش میبینم. اهل بیت هم مریض میشدن میرفتن دکتر. کرونا خیلی اتفاق خوبی بود از این جهت، من دارم یه بحث مبنای دینی رو مطرح میکنم، در حد 4 مناسکی که حرم رفتیم تونستیم بریم یا تجمعات دینی، نبینید مسئله رو. کرونا نشون داد تشیع به این عقلانیت رسیده که رهبر دینیش خودش رو تابع ستاد ملی مقابله با کرونا که مجتهدین بهداشتی هستن قرار میده. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً اون علم پزشکی بخشی از دین منه. بنده سخنرانی کردم، رسماً میگم من برخی از ولنگاری‌ها که تو طب سنتی اسلامی هست قبول ندارم. این بخش صحبت منو کات میکنن، اونجا که به پزشکی نوین حمله میکنم، انتقاد در واقع میکنم، اونو میذارم به دکترا نشون میدم. بعضی از پزشکا رو میبینم میگن آقا در مورد ما قضاوت چیز کردیم، منم آماده دارم سری میگم بیا اصلش رو نگاه کن. خب یعنی پدرسوختگی رسانی صورت گرفته. مثلا بنده مشهد بودم، از دفتر آیت الله تبریزیان با بنده تماس گرفتن که آقا شما مثلا یه جلسه هماهنگ شد. ما رفتیم اونجا، اولین درخواست من از ایشون این بود که شما مدعی هستید ادعی رو دارید درمان میکنید، بیارید من میخوام قابل اثبات باشه، من میخوام بدم واحد سلامتمون که یک سری پزشک هستن که متخصص طب سنتی هم درش داریم، از متخصصهای مختلف داریم، بررسی کنیم ببینیم درمان یعنی چی، با چه مبنای درمان صورت گرفته، آزمایش‌های قبل و بعد این بیمار هست یا نه. دقت بفرمایید، عکسی از ما بیرون اومد، یه عکسه، نشستیم یه پرونده روی میز، روش نوشته درمان شدگان، روش نوشته شده و اون عزیزان اونو دادن و ما بررسی کردیم بخشی رو واقعا درمان کرده بودن و امروز ما داریم اینا رو میبریم تو آزمایشگاه علمی ببینیم به زبان علم، به زبان پزشکی مدرن یعنی چی. بنده همونطور که با برخی از این طبیب‌ها و حکیم‌های طب سنتی اون ارتباط دارن، دفتر ما میان میرن، با وزیر بهداشتش هم ارتباط داشتیم، با پزشکان متخصص هم ارتباط داریم. برای چی نفی میکنید اینا رو؟ چرا فکر میکنید این دو قطبی های عجیب غریب، دو قطبی مثلا یا توسعه یا پیشرفت، هر دو تاش. خب آقا یا امنیت غذایی یا دیگه وابستگی. یا کی گفته من خواهم استقلال داشته باشم؟ خب هم امنیت غذایی من داشته باشم. کی گفته نمیشه؟ میشه. این مدل از غرب گرفته شده است. یا زمانی که بوش حمله کرد به عراق و افغانستان، یا با محور تروریست یا با تروریست، یا با ماید یا بر ماید. ما خیلی جمهوری اسلامی اعلام کرد نه با توییم نه با اوناییم، بر جفتتون لعنت. ما هم از این تکفیری ها حالمون به هم میخوره، از قضا ماها بیشتر با اونا درگیر بودیم تا شماها. خب هم حالمون از شماها به درد میخوره. ما هم از مسیحیت راست چشم که چشم چپش دنیا رو بسته بود قبل رنسانس مشکل داشتیم، هم با این غربی که چشم راستش کوره فقط همه چی رو تحلیل دنیا میکنه مشکل داریم. ما جفت چشم میبینیم. ما با بندگی رنسانس مشکل داشتیم که زندگی نمیدید، با زندگی بعد از رنسانس اون قرون وسطا و قبل رنسانس بندگی فقط میدید، زندگی هم بعد از رنسانس می مشکل داریم. ما بندگی و زندگی رو کنار هم دیگه میبینیم. آقا بنده اینا نگاه کنید، اینا الکل همیشه دم دستمه، ماسک هم علای خوردم ورتر اونورتر، دائم جلسات میرم ماسک شرکت میکنم، اینجا همیشه ضد عفونی میکنم، اینکه عقل دارم، برای چی خودم در معرض یه ویروسی باید قرار بدم؟ برای چی باید جونم خودم به خطر بندازم؟ اگه یه روزی بخوام جونم به خطر بندازم، جایی به خطر میذارم که مرگم برای آخرتم، برای دنیا و آخرتم بهتر باشه، مفیدتر باشه. این نگاه ماست. کرونا واقعا عقلانیت شیعی رو در جمهوری اسلامی اثبات کرد. شما این رو این چیز بیسیک و ریشه‌ای رو ببینید. یعنی جمهوری اسلامی که همه میگفتن آقا جمهوری اسلامی زنده است به همین حرما، جمهوری اسلامی حرما رو تعطیل کرد، با اهل بیت مشکل داره، جمهوری اسلامی دار و ندارش مدیون اهل بیت. برای چی این کار کرد؟ برای اینکه معتقد بودن اگه ائمه هم بودن همین کارو میکردن، برای اینکه تفقه شیعی به روزه و باید به روزتر بشه، باید ما خودمون برای 40 سال آینده 50 سال آینده رو آماده کنیم، هم زیر ساختمون آماده کنیم، بهداشتمون آماده کنیم، حقوقی هم باید آماده کنیم. اگر واقعا این کرونا ساخته یک کشوریه و امروز آسیب رسونده برای ما، چرا تو مجلس ما قانونی نداریم که برای ما هست؟ ببینید به محض اینکه حملات هکری علیه آمریکا زیاد شد توسط کره شمالی، چین و روسیه علی الخصوص، آمریکایی‌ها سریع قانون تصویب کردن که حمله هکری به ما، سایبری به ما، معادل حمله نظامی ما، در حد بمب اتم پاسخ میدیم. چرا ما همچین قانونی تو مجلسمون نباید داشته باشیم؟ که اگه به ما اثبات بشه کسی حمله بیولوژیک و بیوتروریستی به ما کرده، ما حق پاسخ برای خودمون قائلیم. حالا این پاسخ چیه؟ متناسب با اخلاقیات ما و سیاستمداری ما و حالا اون چیزی که بزرگان ما تشخیص میدن. درست شد؟ ببین اینه. این عین عقلانیته. من فکر می‌کنم کافی باشه و بیشتر از این دیگه سرتون رو درد نیارم. اولا همینجا عرض بکنم خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم و فرصتی برای شما فراهم شده که غرب رو ملموس ببینید. یکی از دوستان ما 12 تا کشور اروپایی رو پارسا رفته بود سفر کرده، به من میگفتش که به خدا این سفر به این 12 کشور اروپایی یه طرف، دکتری من یه طرف، میگفت و خیلی مفیدتر بوده برام. خیلی از این چیزها رو ملموس شما باید ببینید. در مورد غرب یه سری خیلی بی خود سیاه نمایی میکنن، دروغه، اشتباهه، دستاوردهایی داشته باید بهره ببریم ازش، علی خصوص دوز تکنولوژی. همین تکنولوژی امروز ارتباط من و شما رو برقرار کرده و اینا بعد برای پای کفتر نامه می نوشتیم برای هم دیگه میفرستادیم. خب بهره میبریم، ممنونشون هم هستیم. ما از شاگردی کردن هم بدمون نمیاد، از شاگرد ماندن بدمون میاد. این نگاه ماست. خب در خدمت.
بسیار خوب، خیلی متشکر. خدا بابت شما دست شما برده کنم استفاده کردیم. به اون فرصت که شما صحبت میکردیم، خب سوالات مختلفی به صورت تکس برای من میومد. خب شما ما فکر میکنم که در ادامه خیلی شما پاسخ میدادید و من در وقت اینا تکرار نمیکنم. چند بار دوستان یه سوال تقریبا مشترک داشتن. بعد میگم که خب ما حالا با این فرض که احیانا این کرونا میتونه تدوین ساختگی باشه، میگم که حداقل یک برنامه دقیقا پیش از اون کمک میکردیم، یک برنامه در حال ران شدن بود و این کرونا دقیقا تو قول شما نقشه کاتالیزور داشت. خب این یعنی که دقیقا یک کشوری، یک دولتی، یک برگاهی، یک لابی داره در این موضوع مدیریت میکنه و احساس تیمر هست. اما خب این لابی نیاز داره که یک حوزه جغرافیایی برای خودش داشته باشه، یک کشور باشه، سرزمینی باشه. اگر فرض کنیم امریکا بوده، خب ما الان میدونیم که بالاترین قربانیان کرونا در امریکا هستن. اگر بگیم که کشور چین بوده، شاید یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اقتصادی به چین وارد شده. اگر بگیم که رژیم صهیونیستی بوده، خب ما داریم می‌بینیم که تلفات رژیم صهیونیستی روز به روز بیشتر میشه. سوال دوستان توی این چارچوب هست که خب حالا اگر میتونیم بگیم که کرونا از کنترل خارج شد، یعنی این برنامه رو توسط یکی از این دولت‌ها بعد از کنترل خارج شد، یا اینکه نه اساسا اون حالا پدیده یا اون لابی که برای این فضاها رو مدیریت میکنه، حالا میتونیم بگیم فرادولتی است یا اصلا ماهیت فیزیکی به اون معنی تصور ما هست نداره. حالا اگر
خدمت شما عرض کنم این چند تا سواله. اولا اینکه اگر طراح داشته باشه و کنترل از دستشون خارج بشه ممکنه، بله، مگه ما در مورد خدا داریم صحبت میکنیم؟ خب بعض قضا خدا از جایی که اینا خیلی تدبیر میکنه از همونجا میزنشون، این اراده الهی برام. خیلی چیزا رو اینا طراحی کردن دستشون در رفت. مثلا برنامه این بود که در عراق و افغانستان بیان که جمهوری اسلامی رو کنترل کنه، از قضا قدرت جمهوری اسلامی رو در منطقه گسترش دادن. پس ما باید بپذیریم جورج بوش آدم جمهوری اسلامی بوده، اگه بخوایم بگیم همینا برنامه ریزی این هاست. به حدی بعضی موقع به نفع ما شده که خود اینا به شک افتادن، همدیگر رو تمسخر کردن. من خاطرم هست از این نماینده های دموکرات سخنرانی میکرد. بعدن هم گشتم تو این سایتشون، چون اینا ثبت میکنن، چون جلسات هیرینگ ثبت میکنن، اینا نگه میدارن هیرینگ کنگره، که آقا من هر چی فکر میکنم میگم جورج بوش آدم ایران بوده. مسخره میکرد، یعنی اینکه چقدر تو سیاستات انقدر احمقانه بود که به نفع ایران شد. تو رفتی شرق و غرب ایران بگیری که بعدش ایرانو بزنی، دقیقاً شرق و غرب ایرانو دادی به ایران، خب، و قدرت ایرانو، نفوذ ایرانو توسعه دادی. از اینا فراوان داریم. اینا میخواستن جنگ 33 روزه لبنان رو کارش یسره کنه، اون نتونستن. در سوریه اومدن دقیقاً باعث شدن ما تا مرزای جولان بریم. ما تا قبلش خیلی نمیتونستیم بریم، یعنی دنیا نمیپذیرفت، تحت فشار قرار میگرفتیم، اما الان واقعا شرط فراهم شد برای امنیت خودمون میتونیم بریم. پس این اولا ممکنه. دوم اینکه خیلی در مورد گلوبالیستا دنبال یک جغرافی واحد نگردید، نه خیر. شما فقط کافیه مثلا راجع به بنیاد راکفلر تحقیقی بکنید. 1913 14 می 1913 تأسیس میشه. برید ببینید چند تا زیر شاخه داره. از تحقیقات تا از حوزه چه میدونم ژنتیک شما بگیرید، جمعیت شناسی شما بگیرید، تا همین مثالی میزنم مؤسسه زیر نظر بیل گیتس که تخصصی روی ویروس ها داره کام، این که در کجا این قرار گرفته اصلا اهمیتی نداره. یه مثال برای دیگه براتون میزنم، اینم به خاطر اینکه ما الان فکر میکنیم مثلا میگیم اگر این مؤسسه بالاخره تو آمریکا قرار داره حتما تحت نظر دولت آمریکا است، تحت نظر ابدا اینطور نیست، حتما زیر نظر CIA. نخیر، در CIA هم جریانات مختلف سیاسی داریم. یک مثال برای شما بزنم، آقای اوباما رئیس جمهوره، یه وزیر امور خارجه داره دموکرات، قراره بعد خودش رئیس جمهور بشه، خانومی به اسم هیلاری کلینتون. هیلاری کلینتون با این که هم حزبی اوباماست، اما از نظر یک نوع دیگری از دستبندی جزء جریان بازها حساب میشه، نه جریان کبوترهای سفید. جریان کبوترهای سفید خیلی دنبال جنگ نیستن، بازها نه، از غذا دنبال بازهای شکاری، دنبال جنگن. به شدت معتقد بود که امریکا باید وارد جنگ در سوریه بشه. اوباما نمیخواست. اوباما با شعار چنج و تغییر اومده، با شعار خروج از افغانستان و عراق اومده بود. خب نمیخواست خودشو دوباره توی باتلاق دیگه اسیر بکنه. یه شرط داشت. گفت اگر دولت سوریه از خدمت شما عرض بکنم سلاح کشتار جمعی استفاده کرد، من وارد میشم. هیلاری کلینتون در لیبی، از لیبی سلاح شیمیایی وارد کردن تو سوریه. دقیقاً همون روزی که بازرسای سازمان ملل اومدن هم استفاده کردن. یعنی اینقدر شعور برای دولت سوریه قائل باشید لااقل مثلا همون موقع استفاده نکنه از سلاح شیمی. اونم دقیقاً زمانی که ارتش بشار اسد افتاده بود رو دور پیروزی، می‌خواستن جلوی همینم هم بگیرن. یعنی خورده اینقدر اندازه نخود عقل قائل باشیم برای آدما. خب و جالب، نماینده سیا در شمال آفریقا مخالف این اتفاق بود و سفیر آمریکا در لیبی مخالف هیلاری کلینتون بودن. هر دو تا اینا کشته میشن. یه اتفاق مشکوکیه، یه نفر یه قرآنی آتیش میده، بعد حمله میشه به سفارت آمریکا در لیبی و اینش جالبه، این دو نفرم تو سفارت کشته نمیشن، 10-15 کیلومتر هم چقدر اونورتر یه موشکی میخوره به ماشینشون و باعث شد، میخوام بگم همین اختلاف تو خود آمریکاست، میبینید، و باعث شد اوباما هیلاری کلینتون رو بذاره کنار، جان کری رو بیاره. اما 20 درصد که اینجا صداش در اومد. شما فکر می‌کنید چی میشه که ترامپ میاد میگه آقا اوباما و هیلاری کلینتون داعش رو ساختن؟ ما چجوری تو دعوای مناظره ریاست جمهوری خودمون دل دزدیای هم دیگه رو لو میدادن؟ خب البته دل دزدی هم نبود، انصافا یه جوش قابل توجه بود. خب آره، محل توجه بود. اونا همینجوریان. همین باز میگم، همین اول عرض کردم، تاکید کردم، اینو یه تیکه نبینیم. تو همین آمریکا هست. آقا یه مؤسسه تو آمریکا داره روی ویروس کار میکنه. شما فکر می‌کنید حتما خبر دارن رو هزاران ویروس دارن کار میکنن، انتشارش مهمه. حالا منتشر کردن این چه کاری داره؟ خیلی ساده ممکن آب ببری توی بازاری پخشش کنی، گش پخش کردی دیگه، درست شد؟ پس این شدنه. بنده اگر ویروس کرونا طراح داشته باشه، گلوبالیستا رو اولین متهم میدونم. بخوام درصدم بدم میگم 90 درصد اینا. خب به خاطر اینکه در مجموع بنده با توجه این همین بحثای میان رشته‌ای که عرض کردم، اون کسی که سود نهایی رو خواهد برد ایناست. خب و براشون مهم نیست، اصلا این آدمیزاد مهم نیست، به درک یه نفر کشته بشه، به درک مثلا هزار نفر، یه میلیون نفر کشته بشن، اینا اصلا دنیا محورن، اصلا آخرتی وجود نداره، چشم آخرت بینشون بسته است، نداره، مس شده است، گرفته شده ازشون، فرض رو اینا اینطور کار پیش میبرن. و اینم به شما بگم، دفاتر راکفلر ها در دنیا پخشه، مثلا دفتر نمیدونم حوزه تخصصی مثلا ایشون توی تایلند نمیدونم نقطه بیشون در قاهره است نمیدونم خیلی پخش کردن و دارن جوایز دارن. حالا برید یه تحقیق بکنید در مورد در راکفلر فاندیشن تحقیق بکنید مفصل خیلی حرفا زده شده و جالبتون بگم اطلاعات آشکار هم هست، سایت داره کاراشونو داره. ما خیلی از همین آدما رو تو ایران ارتباطاتشون رو با عمر رو پیدا می‌کنیم، حتی همین سایت خود اینا در میاریم، یعنی اطلاعات آشکاره. می‌بینیم دقیقاً یه نفر اومده توزیع امنیت غذا ضربه زده به کشور، ضربه اساسی زده. بعد میریم تحقیق می‌کنیم می‌بینیم اها عجب چه جالب، ایشون دقیقاً با بنیاد راکفلر همکاری داشته. خیلی جالب، اسمش هست اینا کاملا واضحه. من سعی می‌کنم کوتاه جواب بدم که به سوالات بیشتر برسم.
یه سوال دیگه استاد مطرح شده، حالا تقصیر چند باید نیست کنم این رو خلاصش کردم. ما اون اینه که توی صحبت های قبلی شما و حالا بیرون دیگاهی که شما توی این چند سال داشتید همیشه سعی میکردید که یک تعریف رو توی ذهن و مخاطر اینجا کنید مبنی بر اینکه خب جهان داره به سمت یک باریکه حرکت میکنه که اون باریکه میتونه یک نقطه حالا عطف عمده باشه برای مثلا در کل دنیا، حالا نبردهای حالا آخر زمانی و امثال رو. سوال دوستان میده که آیا کرونا میتونه دقیقا یه همچین قدیده ای باشه و آیا ما حالا رسیدیم به اون دقیقا تنگ ماهه؟ اینکه نه همچنان دقیقا تنگیه ها و حالا قدیده های دیگه بعد از این خواهند و من با اونا دقیقا شرف رو به نقطه نهایی میرسیم.
بله اینم اولا باز بحث میان رشته ای بوده. ببین من میدونی چیکار میکنم، اینکه یه صفحه مختصاتی رو فرض بکنید، یه محور x و y داره، چه ساده بگم، میگه آقا این نقطه A نسبت به x ها تو کجا قرار گرفته، نسبت به y ها در کجا. حالا این مؤلفه رو بیشتر بکنید. بنده یه نگاهی دارم در مورد دین خودم، مذهب خودم که این رو بر حق میدونم، تحقیق کردم، حالا من قرار اون دونه جواب بدم بابتش، کسی هم ازم خواسته ارائه دادم، اینطور نبوده که مثلا بگم نه، و کسی هم خواسته مخالفت کنه شنیدم حرفش رو، درست شد. و میدونم که از قضا اگر به تحقق پیشگویی های مهم بوده در مورد آخر الزمان و صحیح بوده، بیشترین و دقیقترین مال ائمه شیعه است، بیشترین و دقیقترین مال ائمه شیعه است. خب برای دنیا مهمه، اصلا تو دنیا کسی رو پیغمبر میدونن خب که پیشگوییش درست در اومده باشه. پروفت یعنی چی؟ پروفت معنی پیغمبر نمیده، اما مصطلحاً اصطلاحاً یعنی پیامبر. پروفت یعنی پیشگو، کسی پروفسی داره. یعنی اینا کسایی رو پیغمبر میدونستن، خب ده ها مینه بنی اسرائیل پیامبر خیلی زیاد داشته، کسایی رو بعدن اینا بعدن پیامبرشون اثبات میشد، بعضی بعد 50 سال میدن ای حرفی که زده بود درست در اومد، چون میگفتن پیشبینی آینده، پیشگویی آینده چیزی که دیگه با نمیدونم چشم بندی و اینجور چیزا قابل انجام نیست، پس حتما تو به معدن وحی و مرکز وحی وستی. براشون مثلا این کسایی مثل دانیال ارزش پیدا کردن، مثل اشعیای نبی ارزش پیدا کردن، این کسایی که مثل حبقوق نبی ارزش پیدا کردن، وگرنه مثلا حبقوق نبی به لحاظ مثلا رتبه پیامبری مثلا بخوایم بگیم جزء پیامبر معروف نیست، مستحضرید ببینید مثلا حضرت یونس نیست، حضرت خدمت شما عرض بکنم خود حضرت دانیال نیست، حبقوق پیامبر گمنام نسبتاً برای دنیا خب، اما اثر تاریخی خیلی مهم و اجتماعی مهمی هم نداشته، مثل داوود و سلیمان نیست که بگیم آقا بالاخره حکومتی تشکیل داد، چون پیشگوییش درست بود. یه بخشی از اینا اینه، یه بخشی اینا برمیگرده رو شناخت همین صهیونیستا که من میبینم اینا اعتقاداتشون چیه. یه خالی از من میپرسن آقا داعش تو چجوری پیشبینی کردی؟ گفتم خب من هم پیشگویی‌های خودمون رو داشتم، هم دسترسی داشتم به تفکر اونا، نحوه اندیشه اونا، هم روندهای سیاسی رو داشتم نگاه میکردم، بین محور X و Y و Z یه جای نقطه مشترک دیدم، اون نقطه مشترک ظهور یک جریان اسلامگرای افراطی در عراق و شام بود که میدیدم تو پیشگویی‌های ما هم هست، تو پیشگویی اونا هم پیشبینی‌های اونا هم هستش که میخوان بسازنش به زور، درست شد. از این جهت یک آخرالزمان از نظر آخرالزمان تعریف شده است، دنیا به سمت سیاهی میره، مل از ظلمن و جورا، دنیا پر از ظلم و جور میشه در این شهر. و ظلم و جور به معنی افزایش ظالم نیست، افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست، یه نفرم توی سالن سیگار بکشه همه رو اذیت میکنه، لازم نیست همه سیگاری باشن، از قضا اگه همه سیگاری باشن دیگه سیگار رو ظلم نمیدونن، یعنی ظلم هم اینجا یه بحث پدیده نسبتا نسبی است، درست شد؟ خب اینجا عرض بنده اینه که بر مبنای آنچه که ما حق میدونیم نسبت به این مبدأ مختصات دنیا رو ظلم و جور میگیره. یعنی ظلم و جور از نظر ما چیه ها؟ اینو باید تعریف کنیم. ما مشخصه تو ادبیات دینی ما، تو مبانی دینی و اعتقادی ما مشخصه. از سمت دیگه همین درگیری های بین گلوبالیست ها و ملی گراها، شما مثلا میبینید که آقا از احزاب دست راستی شروع کردن قدرت گرفتن در اروپا، درسته؟ همش اگزیت هایی که شروع کردن شکل گرفتن، کال اگزیت در آمریکا، حالا جدیدترش بریگزیت در اروپا. خب آیا اینجا یه کرونایی لازم نبود که اینا رو یه جلوشو بگیره از یه جهتی؟ خب ببینید از این جهت میگم برای گلوبالیستا مثلا میتونه سود داشته باشه، هر کسی دنبال شکار ماهی خودش از این آب گلالوده، درست شد؟ من وقتی میبینم روند سیاسی رو هم دارم میبینم، این زد و خورده سیاسی رو میبینم، اصلا من به شما بگم مثلا ما در مورد در نشانهای ظهورمون داریم که در آخر الزمان درگیری شکل میگیره بین مخالفان شیعه، نبرد قرقیزیا که در اونجا از ما خواسته شده اصلا مداخله نکنیم، وایسیم نگاه کن که اینا خودشونو تضعیف میکنن، ظلم گسترده هم میشه بشه. تعریف ظلم اولا چیه؟ میگن هم دیگه تضعیف میکنن، از به هم دیگه میزنن. خب الان مثلا الان جو بایدن خیلی بهتر از ترامپ، یه ترامپ خیلی اینو سگ زرد برادر شغال، فکر کنم مثلا من خیلی ارادت دارم به چه میدونم رئیس جمهور فرانسه یا مثلا نمیدونم سر اعظم آلمان، اینا همشون سر تایه چرباس، همشون شبیه همن. شما دیدید سر برجام با هم پاسکاری میکنن که پلیس خوب شده و که پلیس بد شده بود و داشتن همین کار انجام میدادن، این که همشون میخوان سر به تن ما نباشه. یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی اینه چیه؟ هم ملی گراهاشون با ما چپن، هم گلوبالیستاشون. این حقانیت اصیل بودن این انقلاب رو نشون میده. حالا چهار تا مسئول الدنگ ما کار خراب میکنن، اینا به حساب اصل نذارید شما خواهشن. خب این یه جریان واقعا یعنی نقطه عطف تاریخ بوده خود انقلاب اسلامی که دوباره زندگی و بندگی رو گذاشت کنار هم گذاشت و عرض کردم تو کرونا تجلی کرد. خب این خیلی اصلا جایی بود که من فکر می‌کردم صبح و شب بعد تلویزیون ما راجع به این حرف بزنه، آقای علی عسکری داشت عصر جدید درست می‌کرد. خب اصلا دیدیم تو این باغا نیستن بنده اون خود راجع به این حرف بزنه، منتظر داشتیم آقا خیلی دانشگاهی‌های ما حوزوی ما راجع به مفصل حرف بزنن. اصلا زمان شکار این اتفاق بود، زمان اثبات، زمان چیدن این میوه بود. اشکی به اشکی. بله نقطه عطف میدونم و معتقدم بله تصریح کرد. بذارید ادامه مصاحبه براون رو براتون بخونم، نخست وزیر اسبق بریتانیا رو. حکومت جهانی، بی بی سی اینو میگه، حکومت جهانی ترکیب عجیبی است که برای همه معنای مشابهی ندارد. دست کم در زبان فارسی چنین عبارتی میتواند یادآور مفهوم دینی آخرالزمان و ظهور منجی موعود داخل پرانتز در اینجا امام 12 شیعیان باشد، یا در نگاه پوپولیست های ملی گرا یک توطئه پیچیده که نسل توسط نخبگان گلوبالیست و جهانیگرا طراحی شده است. می‌بینید؟ یعنی همینجا هم داره توی ادبیات دینی میگه آقا این ببینید اونها میگن یکی از عوارض کرونا این بود که همونطور که گوردون براون میگه که باید به دولت جهانی فکر کرد. خب ما سال‌هاست می‌دونیم اینا 200 ساله دارن میگن دولت جهانی یهود، دولت جهانی یهود. اولین پله‌اش هم اسمش کرونه. خب کرونا اسم اولش. خب اینا یه خورده عجیب به نظر میرسه، یه خورده ظاهرا مرتبط به نظر میرسه. بعد اینها دنیا رو برای رهبری جهانی آماده میکنن، یکی دیگه میاد این ثمره رو میچینه. چه بسا. یعنی چی؟ یعنی اینا زمین سازی میکنن، زمین سازی میکنن، یکی دیگه با این اراده الهی بر این قرار که اینا به دست خودشون گور خودشون رو میکنن. دو سه تا مثال آخرالزمانی بزنم. ما در روایاتمون داریم که امام زمان وقتی ظهور میکنه همه کف دستشون میبین نگاه میکنن و ظهور ایشون رو متوجه میشن. خب اینه تا 15 سال پیش میگفتی مردمش درکی نداشت، اما الان با شبکه‌هایی که با آقا فناوری 5G یعنی چی؟ یعنی کف سرعت برای یوزر زیر 100 مگابایت در ثانیه نباید باشه. خب دیگه شما همه چی رو دیگه ریل تایم نگاه کن، آنلاین ببین دیگه. تلویزیون‌ها جمع خواهد شد، تلویزیون ماهواره‌ای. همین الان تو کشورهای اروپایی که سرعت اینترنتشون بالاست مردم یوتیوب نگاه میکنن، اصلا با کانال یوتیوب هن. یعنی اصلا با چیز کار ندارن، تلویزیون کاری ندارن، میرن چیزی که ذخیره شده بعدا میرن قشنگ هر موقع دوست داشتن میرن خب اخبار رو نگاه میکنن، سریال رو نگاه میکنن، همه چی. یعنی اصلا اینترنت میشه بیس. از این طرف هم شما میبینید آقا مثلا دارن اینترنت ماهواره هم دارن رونمایی میکنن، اینترنت های جای رایگان و گوگل داره کار میکنه، چه میدونم تو دره‌ها و بالای کوه‌ها، یا نمیدونم تبت و پامیر هم اینترنت آنتن بده بر روستایی‌ها، SDGs Sustainable Development Goals داره فشار میاره که خدمت شما عرض بکنم به روستاها هم شما باید اینترنت پرسرعت برسونید. مثلا اراده جهانی، آقا واقعا توسعه روستای من چرا او باید دل بسوزونه؟ تو دنیایی که اگه برای یک قرونش برنامه ریزی وجود داره، برای یک قرونش صدها هزاران میلیونها آدم کشته میشه، چرا اون نگران روستایی منه؟ چرا نگران غذای آفریقایی نیست؟ نگران اینترنتشه؟ یه خورده بابا دو چرتا کنید واقعا. درست شد؟ یعنی دارن زمین رو آماده میکنن برای این اتفاق که کف دستشو نگاه کنه، تونه گوشیشو نگاه کنه و ببینه خبرو. در روایات ما داریم که سلسله اعصابی کره زمین رو با هم متصل میکنه. مردم هم صدای همدیگر رو میشنون، هم همدیگر رو میبینن در حالی که کنج خونه شونن. اصلا ببخشید من وارد یه سری بحثا نشدم، الان یه سری این کرونا یه سری فاحشه خونه ها رو هم اقتصادشون رو تحت تاثیر قرار داده. خب میترسن شرکای جنسی متعدد داشته باشن، یه ضربه از اون جهت خورده. اما از این طرف سکس مجازی داره گسترش پیدا میکنه، این فناوری وی آر که میزنن چشاشون رو سکس چت انجام میدن و هزاران چیز دیگه، حالا صلاح نمیدونم بازش بحث کنم. حتی ابزار فیزیکی اینا ساخته شده، اون چیزی که میبینه اینجا لمس بکنه، خب ساخته شده، نه اینکه ما بخوایم بیان بگیم. درست شد؟ اینا گسترش پیدا خواهد کرد. از اون طرف هم ما همینجا واحد خانواده داریم، یکی از اساتید محترمی که با واحد خانواده عضو هیئت اندیشه ورز ماست، چون فوق تخصص در واقع همین تخصص خودشون رشته خودشون دارن، ایشون به عنوان یکی از بهترین اساتید و درمانگرهای اعتیاد جنسیه در کشور ما مراجعه کنن فراوانده. ایشون برای من یه وایسی فرستاده بود در واتساپ که نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، از هر 10 تا آدمی که دارن به من مراجعه میکنن 8 تاشون اعتیاد جنسی و انحراف جنسی به فیلمای پورن دارن و خیلی از اینا متأهلن. یعنی فکر نکنید چون مثلا در دسترسش نیست، نه، بارها فقط کافیه طرف با این صحنه و این مدل ارضا بشه و اون هورمونات خونش ترشح بشه، هورمون پاداش بگیره، هورمونای پاداشو بگیره، این اصلا نسبت به این نوع از ارضا شدن شرطی میشه، این نوع ارضا شدن خوشش میاد، طرف متأهله اما دوست داره سکس چت انجام بده. خب این بابا اینا همه شده، ببین باز یه فیل جدایی بود که حالا فردا با می آها این اومد وارد پزشکی روانشناسی و این چیزام شد. خب ایشون اینا تخصصش داره، فوق تخصص این مسئله داره حرفو میزنه پیش ما. یعنی ما داریم میریم به این سمت. از این طرف هم واقعا چه میدونم، خب ما اینا رو ظلم و جور میدونیم. از من میپرسید این ظلمه؟ فقر فرهنگی بدترین نوع فقره، فقر دینی بدترین نوع فقره، خیلی بدتر از فقر شکمیه. شاید یه آدمش کسی که فقر دینی فقر شکمی داره، نرسیدن غذا به معده‌ش رو حتما میفهمه، حس میکنه، گرسنگی رو حس میکنه، اما فقر فرهنگی رو نمیفهمه. نبود امام زمان رو خیلی نمیفهمن. اگر میفهمیدن خدا اصراری نداشت که به سختی بیفتن. خودشون اگه عقلا مضطر میشدن خدا اصراری نداشت بنداش اذیت کنه به اضطرار بندازه. به دست خودشون رو به اضطرار میندازن و به اون مرحله میرسن یه کسی هست ما رو نجات بده. ما تو رواتون فراوان اینها هستش. یه مثال دیگه برای شما میزنم در مورد صحه آسمانی. در این دقت بفرمایید، من نمی تاکید کنم که بنده اینجا نمیگم این است، اصلا حرفم این نیست، فردا گوشت من حلال اعلام نکنن. خب عرضم اینه که ببینید دقت بکنیم، میگه صحه آسمانی وقتی منتشر میشه تا شبش شیطان هم بدلشو میزنه. این اگه معجزه است، او چطور میتونه معجزه کنه؟ شیطان چطور میتونه معجزه کنه؟ اگر از جنس اعجاز الهیه، اگه قرار بود اگه شیطان میتونه معجزه کنه که منم پیغمبر میکرد، آقا تو هم بیا عصایش دعا کن، تو هم بیا مثلا از توی کوه شطور بیرون بکش، ها؟ درست شد؟ سحر فرق داره با اعجاز. این میتواند این باشه که اولین معجزه است، دومی سحره. اینو میذارم کنار، منم به خودم راه فرار بهتون یاد دادم، خب پاسخ دادم. اما یه بخشش اینه که چه بسا یک صدایی است که همه میتونن بشنون و همه میفهمنش. ببینید چرا؟ به خاطر که انقدر این تکنولوژی ها پیشرفت کرده که ترجمه های آنلاین توسط هوش مصنوعی داره صورت میگیره. یه روزی واقعا فکر میکردید شما حرف بزنید تایپ شه؟ میگفتید مگه میشه با این لحجه های مختلف؟ آقا معلم دیکته میگه 10 تا غلط املایی طرف مینویسه، آدمیزاده. حالا اینجوری شده یا نشده؟ تازه این تجاریشه، درست شد؟ چرا فکر نمی کنیم که همچین اتفاقی میفته؟ خدا وکیلی گوگل ترنسلیت، گوگل ترنسلیت الان گوگل ترنسلیت 10 سال پیشه، پیشرفت نکرده، اصطلاحات دیگه ترجمه نمی کنه، اون خیلی نرم افزارهای دیگه. چرا فکر نمی... چرا شما قسم حضرت عباس بخورید تا 10 سال دیگه اصلا به این مسئله نمیرسید که هوش مصنوعی که بتونه بسیار نزدیک به واقعیت ترجمه کنه؟ آقا مثلا با تقریبا 97% خوبه دیگه، حالا سه تا کلمه هم ما معنیش هم بلد نباشیم میفهمیم طرف چی داره میگه، درست؟ چرا فکر میکنیم اینطور نیست؟ ببینید چرا فکر نمیکنیم که آقا چه بسا تو این شبکه‌های اجتماعی یه پیامی پخش میشه و تا بعد از ظهرش مخالفان هم یه پیام عکسشون صادر میکنن؟ چرا به این فکر نمیکنیم که اون آخه در مورد نوع پیام هم گفتن، مثلا در برخی از روایات در مورد حقانیت امیرالمومنینه؟ چرا فکر نمیکنیم که مثلا یه هشتگی مثل لیو لایک علی، مانند علی زندگی کنه، و تا بعد از ظهرش دشمنانش عکسشون میگن و علیه امیرالمومنین مطالبی پخش میکنن که ادعی رو به تردید بندازه؟ ببین بنده گفتم قطعا اینه، خیر والله. اما میگم چرا اینطور فکر نمیکنیم؟ آقا من مباحث خیلی جدی تر راجع به هوش مصنوعی دارم، بحث‌های فلسفی دارم راجع به اینا، اونجا در واقع خدمتتون عرض بکنم صلاح نمیدونم فعلا بگم، یعنی جامعه حتی میخوام به شما بگم یه بحثایی هم دارم راجع به این که چطور حکمرانی مجازی در انتهاش بشر رو نزدیک میکنه به مابعد الطبیعه و بشر رو آماده میکنه برای ارتباط با یک سری از فضاها و عوالم دیگه، چون شبیه، چون قرآن به این دقت بفرمایید، قرآن میفرماید سحر میکردن چشمانشان رو. الان این فناوریایی که آقا چه میدونم چهره رو عوض میکن، صدا رو تغییر میدن برای بازی در دسترس یه عده‌ای، الان باش بازی دارن میکنن، باش کلیپ طنز درست میکنن. شما بیاید قسم برای من بخورید تا 10 سال دیگه همه ما در... واقعا من نمیدونم الان ترام داره حرفا رو میذاره، یه نفر داره ادا در میاره، واقعا نمیتونم تشخیص بدم. رایفی پوره داره سخنرانی میکنه، اون موقع اصلا من نمیدونم این چطور باید اثبات کنه طرف، واقعا نمیدونم کی محل این اثبات است، مرکز این تاییدیه دادن است. بازم دست اونوریا باید باشه این تاییدیه دادنه، یا نه میخوایم بجنبیم خودمون اونجا باشیم؟ من که کاری نیستم، اگه میبودم حتما یه وزارتخونه پسا کرونا درست میکردم که آره زو ابعاد اینا رو بررسی کنه.
خیلی متشکرم. ما قبل از اینکه دوستان فنی دوربین شما رو خاموش کنم و بدون خداحافظ قطع کنم، سعی میکنم که خودم بریم سمت اینکه جلسه رو در حد جمع‌بندی کنیم. اصلا فقط به یه سوال دیگه میپرسیم از خدمت شما، این سوال ها علمی ها، ولی از دوستان رو میخوام که بیشتر از این وقت شما رو بگیرم. به صحبتتون دوستان سوال برکنم که به صحبتتون فرمودید که حالا صهیونیست داره در حقیقت شیفت بوده از امریکای غرب به سمت چین شرقی و حالا به دلایل مختلفی که اشاره کرد. صحبتشون اینه که آیا اگر ما این موضوع رو بهش حالا اسنادی یا در حقیقت نگاهی که این موضوع داریم، شما حالا روابط یا قراردادها یا تفاهم‌نامه‌هایی که داره به ایران و چین را میشه رو چجوری ارزیابی میکنید؟ اینا رو مصلحت میدونید اصلا نگاه مثبت داشته باشیم که نه؟
من اینجا هم باز دوباره مسئله رو تکبودی نمیبینم. اولا معتقدم بله، نکته مهمیه. شما حتی تو کرونا واقعا کی ابر قدرت جلوه کرد، آمریکا یا چین تو مدیریت کرونا؟ کی نشون داد لیاقت رهبری جهانی داره؟ کی تونست 1,380,000,000 کرونا رو کنترل بکنه؟ اینا تو 320 میلیونش مونده بودن، بندگون خدا به مشکل خوردن. ببین اصلا انگار که انهو آماده بودن چینی برای این مانورا. خب یک تصاویری در آهن جوش میدادن و نمیدونم چی، خیلی از کشورهای دنیا می آرزو میکردن یا همچین مسئولی نمیداشتن. خب ببینید، یعنی میخوام بگم یه سری چیزا این برای بنده که کار رسانه کردم، امروز دنیا دنیای ایجاد ادراکه، نبردها نبردهای هیبریدی و شناختی شده، یعنی ترکیبی از یه سری اتفاقات، از فیلمی که شما 10 سال پیش دیدید تا اخباری که تو این 10 سال شنیدید تا یه اتفاق فیزیکی، یک انفجار، یه چیزی میفته بگیرید تا بیاد جلو. درست شد؟ در مورد اینم عرض میکنم که و جالب اینجاست که اگر قرار بوده این یه جمهوری اسلامی و محور مقاومت مشکل باشه با این شیفت قدرت به چین، این مشکل هم در واقع ظاهرا چی میشه؟ برطرف میشه. من در سفری که در چین داشتم به مشاور وزیر مشاور اینا، به این معادل دولت، یه دولتی هم تو حزب کمونیست دارن، یعنی اگه اینجا وزیر امور خارجه دارن، مسئول وزارت خارجه در حزب کمونیست و او بالاتر از اینه، او سیاست گذار، این مجریه صرفا. خب با مشاور وزیر حزب کمونیست در حوزه وزارت خارجه شون بحث میکردم، بهشون گفتم که معنای استکبار رو براشون تعریف کردم که اصلا ما با کیا دشمنیم، شما با کی دشمنی دوام گفت. ما گفتیم آقا ما با کافر دشمن نیستیم، ما اشتباه نکنیم، ما با کافر میشیم بحث علمی میکنیم، ممکنه من با یه کافر بشینم بحث علمی کنم، پیغمبر من با یه کافر پیمان حلف الفضول امضا کنه. درست شد؟ سر چی؟ سر اخلاقیات، سر مهمان نوازی از کسایی که قریباً در شهر مکه، اما با یه شیعه اثناعشری مستکبر صبح و شب دشمن باشم. خیلی زیبا قرآن اینو میفهم، اینا خیلی به درد دوستان میخوره. چقدر دلم میسوزه این مبانی ما به بچه های خودمون گفته نشده، چه برسه دشمنمون. اصلا مبنای دشمنی چیه تو جمهوری اسلامی؟ تو تشیع چیه؟ مبنای دشمنی در اسلام چیه؟ در قرآن چیه؟ ببین قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. لتجدن همون سه تا تاکیدو داره. فعل مضارع هم استفاده کرده. استمرار، یعنی میفهمی همینه. دشمن ترین افراد رو همین صهیونیستا میفهمید شما. بعد در مقابل میفرماد باز لتجدن، نه با همون سه تا تاکید، اقربهم مودة للذین آمنوا، دوست ترین در مودت با شما الذین قالوا انا نصارا، مسیحیا. بخوش سواله چرا؟ احکامی قطعا یهود به ما نزدیکتر تو مسیحیت، توحیدی هم قطعا یهود به ما نزدیکتر تو مسیحیت. بله قطعا شبیه‌تر و نزدیکتره. یهودی ها جز ادیان توحیدی خودشون رو میدونن، خدای موحد، اصلا مسیحیت رو قبول ندارم، یعنی اینا تسلیس و اونا هم ایراد میگیرن به مسیحیت، گوشت خوک نمیخورن، خط نمیکنن، ها اینا همه اینا خیلی به لحاظ احکامی نزدیکتر به ماست، به ما یهودیت. اما چرا این میشه دشمن ترین؟ چون اصلا اینجا مبنا مهمه. میفرما ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، به خاطر اینکه مستکبر نیستن. مستکبر یعنی چی؟ یعنی من تعیین کنم کی زنده بمونه کی نمونه، من تعیین کنم کدوم نجات برتره کی نجات برتر نباشه. ببین کیا به خودشون میگن چوبزن پیپل، قوم برگزیده، کیا خودشونو میدونن. حالا این قوم برگزیده خودشون نجات برتر، هیتلر هم باشه مستکبره، اون کسایی که حالا میگن جلو هیتلر هم بودن و هیتلر با اونا مشکل داشت، اون هم باشن مستکبره، هیچ فرقی نداره. فلذا تو این نگاه من امام صادق من نشسته کافر دیده والا گردن نزده، نشسته باش بحث کرده با زنادقه، زندیق ها، با دهریون، یعنی دهریون یعنی ماتریالیست ها، مادیگرا ها، با اینا میشست بحث علمی میکرد، هیچ جو گردن نزد. اینجا به ما نزدیکتره تا چه بسا اون مسیحی یهودی مسلمان. آها داعشی هم به من نزدیکتره یا اون برادر مسیحی من تو لبنان، معلومه لبنانیه تا این داعشیه. ما لبنانی ها رو حفاظت کردیم، مسیحیان لبنان رو و کلیساهاشون رو در شهر معلوله از مسیحیت محافظت کردن در مقابل مسلمون، در مقابل مسلمون مستکبر احمقی که میگفت این باید زنده بود این باید بمیره، داشت برتری میداد. شما برید در قرآن ببینید استکبار برای کی استفاده کرده خدا؟ برای صهیونیست استفاده کرده، برای یهودیت انحرافی، برای شیطان استفاده کرده. شیطان چی میگه؟ میگه این از گل من از آتیشم، نجات پرسته، پدر همه نجات پرستا شیطانه. اینا استعاره، نمیگم اصلش نیست، اصلش که موضوعیت داره، اما استعاره های مهمی ها. این افرادی که آقا من پان ترکن، نمیدونم پان عربن، پان کردن، پان فارسن، اینا یک مش احمقن به معنی واقعی کلمه از نظر بنده. اینا خود شیطانه، هر پانکوفتی خود شیطانه، و اینا اصلا عقل نداره طرف. هم اینا رو نژاداشون هم بری بررسی کنه، همونی که میگن رو ندارن، از همه کمتر دارن، باور کنید. یعنی همونی که مثلا خیلی پان فارس و پان آریایی بری بررسی کنی، میبینی 60-70% عرب و مغول داره. خب بری همونی که باز ادعای عربیت میکنه بری نگاه کنی، میبینی ژن آفریقایی داره، اونی که همینش هم نیستن. یعنی علمی بررسی بکنید. یادمه یه بنده خدایی توی که این دانشگاه جلوی منو گرفته بود، خیلی داشت همینجوری همین طبل میکوبید. من بهش گفتم حالا خدا وکیلی قیافت که به اون مخالفات میخوره از نظر ژنتیکی، حالا من نمیدونم تو چی داری میگی، از ماش ژنتیکی هم بگیریم معلوم شه. و این چه حرفیه، این چه مزخرفاتیه، اینا رو من نمیپذیرم. به این برادر عزیز چینی من گفتم که اگر میخواید این آمریکا این اسرائیل باشید، شما مستکبرید، پدر شما رو هم در میاریم، یه بشکه نفت نمیذاریم از خاورمیانه ببرید. به همین صراحت بهشون گفتم. خب گفتم من کاری هم ندارم و دولت ما چیکار میکنه، من نمیذارم، من مخالفتم. گفت ببین ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نداشتیم، رژیم صهیونیستی، نجات پرست، آفریقای جنوبی. به خدا تو هیچ کدوم اینا شیعیان نقشی نداشت. تو این یکی سنی ها داشتن کشته میشدن، عرب سنی. تو این یکی هم که دیگه اصلا آفریقایی بود، اصلا مسلمون موضوعیت نداشت، ساختار آپارتایدی اونجا حاکم بود. آفریقای جنوبی ساختار آپارتایدیش از بین رفت، الان آفریقای جنوبی که دوست دارین کشور است با ما، رابطه اونم خوبه. تو همین رأی‌گیری آخر هم دیدید رأی ممتنع داد، درست شد؟ درست. این چی شد؟ از بین، به خاطر اینکه مبنای دشمنی از بین رفت. ما با عراق مشکل داشتیم، یه مستکبری مثل صدام اونجا بود، دلیل دشمنی از بین رفت. ما دیگه دشمن نیستیم. فکر نکن ما دیوانه وار بی خود بعضی میگن جمهوری اسلامی دنبال دشمن میگرده، کی گفته؟ نمونه شد دو تا مثال برای شما زدم. اما حالا من عرضم اینه، آیا دلایل دشمنی با آمریکا بین رفته؟ خیر. با اسرائیل از بین رفته؟ خیر. چین هم وارد همین چیزو دشمنو میشه، برای دشمن پدرش هم در میاریم، پدرمون هم میخواد در بیاد در بیاد. ما مؤمنیم و عبدیم و دوتا خدا رو زمین تحمل نمی کنیم. کسی نمیتونه جا خدا باشه. یا الله جل جلاله ایشونه، حق تعالاست، مرگ و زندگی دست ایشونه، روزی دست ایشون. کسی بخواد روزی مردم ببنده، کسی بخواد تحریم را بندازه، بگی به این نون بدید به اون رونه، یه مستکبر پدرشو در میاریم درش با میسیم و او شکست خواهد چون شکست خواهد خورد، اراده الهی. یعنی شک نکنید جاهایی هم که ما ضربه خوردیم به خدا از خودمون خوردیم. تو این سالها شما برید ببینید، فکر کنید آقا ما 7 سال خودمون بند این برجام کردیم، منطقی هم پیش نرفتیم، یعنی هم مذاکرات اصولی هم پیش نبردیم. به خدا اگه اصولی پیش میبردیم این مکانیزم معاشره باید لحاظ میکردیم، درست شد؟ بعد منطقا درست پیش میرم، منطقا همه تخمرغان توی سبد 90 میذاشتیم، یعنی حتی با علم سیاست هم درست عمل نکرد. این تقصیر دشمن ماست که ما چرا باگ داریم و اون میتونه استفاده کنه. انتظار داریم دشمن ما که مبناش ماکیاولیستیه، دشمنیش اصلا ساختارش بر مبنای تفکرات نیکولا ماکیاوله، انتظار داریم ایشون بیاد مثلا از باگهایی که ما برش گذاشتیم استفاده نکنه؟ یا احمقانه است. معلومه ما 100 تا هم نگاه کن ما فتوا بدیم، رهبر ما فتوا داد، ما بمبتون نمیخواد. 200 تا دیگه هم فتوا بدیم، برای اونا مبنا نیست، چون کافر همه را به کیشه خود پندارد. اون میگه آقا ما باشیم دور میزنیم، احتمالا ایرانی هم دور میزنن، فلذا جلوشو بگیریم. ما میگیم آقا رهبر اون فتوا داده، اونا مبنا قرار این چیز حقوقی نمیشه برای اونا، درست شد؟ برای اونا میگه آقا بازرسی، من باید مطمئن شم، من باید بفهمم آقا این قلب راکتور تو باید بتون بریزی خیالم راحت بشه دیگه نمیتونی استفاده کنی، من باید بدونم تعداد سانتریفیوژات انقده، درصد غنی سازیت انقده، حجمش انقده، اینا رو مطمئنم کن. باید مطمئن باشم یه زیر زمینی، کنجی، انباری، پسی پستوی، جایی نداری یواشکی از این کارو بکنی. ما هم باید با اینا با همین مبنا پیش بریم، ما هم باید کارمون رو محکم می‌کنیم. به خدا طرف اگه می‌خواست یالقوزآباد سفلا برای خودش 10 متر زمین بخره، به خدا اینجوری کارو پیش نمی‌برد که با حیثیت یه مردم، با یه کشور، با سرمایه یه کشور این کارو کرد. الان نه نفت اونو می‌خره. در به در کاره. این خیلی جالبه. دولت ما باید نفت بفروشه که پولشو بده به مردم. الان می‌خواد نفت بفروشه به مردم، پولشو برداره بر دولت. چه شگفتی خلق کرده این دولت. خب این دولت غربی رو، این دولتی که به من معتقدم با چین باید چجوری پیش بریم؟ با همین ملاحظات. اینی نباشه آقا بیا قرارداد 70 ساله انرژی ببند با ما، بیا هر کار دلت میخواد بیا ورد و ببر کل انرژیمون. نخیر، با رعایت احترام متقابل. من همونقدر که مسلمانان فلسطین کشمیر برای من مهمن، مسلمانان چین هم برای من مهمن. دوستان ما شاهد هستن در اون سفری که ما چین رفتیم، آقای دکتر جبرئیلی هم با ما بود، وقتی نوبت صحبت به من رسید تنها مسئله‌ای که بنده گفتم تو عالی ترین مسئولشون که ما دیدار داشتیم، تنها مسئله که بنده اشاره کردم حقوق مسلمانان چین بود و مطالبه کردم، گفتم چیکار دارید میکنید، و ضمنی تهدید کردم تو قد و قواره خودم که گفتم این کاراتون باعث گسترش، چون اینا اهل سنتن، این کاراتون باعث گسترش تکفیریگری بین اینا میشه، بیاد مثل خیلی از کشورهای دیگه آزاد بذارید، بذارید دینداریشونو بکنن، این کارا رو بکنید از قضا ممکنه از تو همینا امثال داعش و اینجور چیزا بزنه بیرون، از قضا چه بسا امریکا هم تمایلاتی داشته باشه که به این سمت بکشن و این جریانات اینجوری بین شما درست بکنه. آقا طرف میخواد دینداری کنه، خب چرا میاد جلوشو میگیری؟ بشینید باهاشون بحث کنید، باهاشون حرف بزنید. طرف میخواد این فاستینگ داشته باشه، آقا به شما چه ربطی داره؟ چه ضربه‌ای به شما میزنه؟ از قضا اینکه شما میگیرید جلوشو میبندید بدتر میشه. همین نگرانی نسبت راجع به هند دارم. آقا ما در شبکه‌های اجتماعی تو بحث کشمیر هم وارد شدیم، توییت زدیم، فعالیت شما به اندازه و قدرت من اینه. یه موقع است بنده مثلا رئیس جمهور ایران هم حتما کنشگری متفاوت به اندازه هر که بامش بیش برفش بیشتر. یه موقع است اینجوری هم. از این طرف هم آقا خب حالا ما جلو چین ساکت باشیم، جلوی هند ساکت باشیم. نه خیلی، اینم پراگماتیستیه. اگه قرار ساکت باشه خب به همین دلیل جلو آمریکا ساکت باشه. من نمیپذیرم. اما یه نکته هم به شما بگم، بعضیا حمله شون به چین و روسیه از سر مستقل بودنشون نیست، از سر امریکایی بودنشونه. به قول همون زرون مسئله معروف خودمون، گوه از حب علی نیست، از بغض معاویه است. این از این جهته. اگرم بلا بلا از همه اینا مدافعتر خود مایی. ببینم این پریروز من تا این بحث امارات و رژیم صهیونیستی که پیش اومد، ما شروع کردیم ترندم کردیم تو ایران، کارو شروع کردیم امارات العبریه المتحده، عربی کردیم عبریه، کلی عکس تولید کردیم، کاریکاتور تولید کردیم، آهنگ پخش کردیم و این چیزا. نمیذاریم از به این سادگی از چون فلسطین کلید رمزآلود ظهور فلسطین، جایی که این صهیونیستا رو دستشون رو میکنه، جاهای دیگه اینا پنهان کار میکنن. ببین آقا این کرونا کار صهیونیست‌ها بوده یا نبوده نمیتونی با قول قسم از عباس بخوریم، خیلی قابل اثبات نیست. اما وقتی محمد دوره رو میکشه میبینم، وقتی داره یه نفر آواره میکنه زمینش رو میگیره، دارم با چشم میبینم و میدونیم بزرگترین دشمن ها اونی که داره همه اینا رو میچرخونه این صهیونیستان. درست شد؟ و بهترین جایی که اینا رو گیر انداخت اینجاست. برای همین فلسطین انقدر مهمه. چرا داعش یه گلوله علیه اسرائیل شلیک نمیکنه؟ چرا این انحرافی‌های شیعه های 12 امامی با اسرائیل کاری ندارن؟ ها؟ اینجا نشون میده که نه، همون اینا دو لبه یه قیچی، همون جریانی که جریانات انحرافی در شیعه 12 امامی ساخت، در بین سنیام ساخت. بهائیه در کجا ساخته شد؟ تو شیعه به وجود اومد، شیخیه شکل گرفت، بعد بابیه شکل گرفت، بعد بهائیت. اینقدر فاصله گرفت و تشیع که اصلا دیگه فقهای ما اصلا از دین خارج میدوننش. درست شد؟ همون دستی که وهابیت رو ساخته اون طرف. حالا نکته جالبش اینه، باز من شیعه فقهای ما وهابی رو نجس نمیدونیم، اما اینا نجس میدونن. ما وهابیت تکفیری رو باش مشکل داریم، حتی طرف باز وهابی هم باشه والا داریم میریم مکه پشت سرش رو نماز هم میخونیم. جز اینه از بازارشون خریدم میکنیم. اما این طرف من اجازه دارم مثلا برم فقهای میگه آقا اصلا اجازه خرید و فروش نداری با این کسی اینجوری. واقعا شیعه اینجا حقانیت خودشو نشون داده، حسن نیت خودشو نشون داده، عقلانیت خودشو به رخ کشیده. در زمانی که داعش این کارا رو کرد، در زمانی که ریگی اون کارا رو انجام داد، چند نفر از ایرانی ها گفتن سنی ها دارن آدم میکشن؟ هیچ کس. میگفتن اینا تروریستن، اینا تکفیری هن، ربطی به سنی ها ندارن. این شعور و عقلانیت مردم ایران نشون میده. ما انتقاداتی به مردم خودمون داریم، اما از جهاتی میخوام با شما بگم کیلومترها مردمان دیگه با ما فاصله دارن. در جاهای ضعف داریم، در یک جاهای بسیار جلوتریم. بنده با بسیاری از این بزرگانشون، با اندیشمندانشون رفت و آمد در دفتر ما مکرر میان، متعدد میان. برخی از اینا رو بعضا مثلا اخبارش پخش میشه، قابل مقایسه نیست سطح توقعات، قابل مقایسه نیست تحلیل ها، عمق تحلیل ها و جنس تحلیل ها. شما یه سرد و سلیمانی ما رو مقایسه کنید ببینم تو کدوم کشور شبیهش گیر میاد. از دروزی و مسیحی تو لبنان و سوریه عاشقش بودن، تا کرد تو کردستان عراق، تا شیعه اینجا، تا او تو کشمیر، تا اون یکی تو نیجریه، تا و عقلانیت ازش میدیدن. یه جای من خاطرم هست مثلا برخی شیعیان برادران عزیز افغانستانی ما ناراحت بودن که چرا شما مثلا با احمد شاه مسعود کمک میکنید، سنیه، با ما شیعیان هم خوب نیست. گفتیم ما اهم و مهم میفهمیم، ما اینا رو لحاظ میکنیم، اینا باید محل توجه قرار بگیره و حقم میدیم. امینه چرا؟ چون ما سابقه حکومتداری داریم. ببین عراق الان از 2003 داره تجربه میکنه حکومت داری. ببین چه وضعیه، هر روز اختشاشات میزنن، مجلس رو میگیرن، یه روز فلان میکنن، هیچ راه فراری هم نداره. حتما اگه دوستان وقت کردن سخنرانی در عراق چه میگذره بنده رو گوش کنن، میخوام بدونن آیا در عراق چی میشه. اما تجربه حکومت داری پخته کرده مردم ما رو، سیاستمداران ما رو. درست شد؟ حق میدم، ما هم اوایل شروع کردیم بنی صدر داشتیم، شلوغی کف خیابون داشتیم، منافقین داشتیم، 17-18 هزار تا ترور داشتیم. خب بعد کار دستمون اومد، فهمیدیم آقا یه جایی اصلا نباید الکی چیزو شلوغش کرد، نباید رسانه‌ایش کرد، نباید این کارو کرد. به پختگی آدم آروم آروم میرسه دیگه. چلچلی انقلابه یا بلای آدم تو 40 سالگیش میگن عقلش کامل میشه. ها اینجا مال عرفنی چیزی میگن اینجا مده، ولی ساختار بعد اینو قائل باشه. بنده اینو لحاظ میکنم، اگه قرار قراردادی با چین بسته بشه، من 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، هر چی، اینا باید لحاظ بشه. توازن قوا باید لحاظ بشه. این که روی کرد استکباری اینا مد نظر باشه، هست یا نیست. تا الان چین نداشته جز این برخورد با مسلمان، در برخورد با ایران نداشته که اون باید حتما گوش زد بشه. یک جایی با دیپلماسی عمومی گوش زد بشه، یک جایی مراجع بزرگوار ما بیان بگن این اعتراض باید صورت بگیره. حالا که بعضا اینا به شما بگم تو دیپلماسی پنهان صورت میگیره، یعنی گفته میشه بهشون. خب منتها یه جایی اگه لازمه دادم زده بشه، دادم زده بشه، باید بدونن. یه موقعی هست نگاه کنیم مثلا توی بحث دیپلماسی ما میگیم آقا بگیم تایوان یا چین تایپه، ها که آقا اینو بخشی از چین بدونیم یا نه یه کشور مستقل بدونیم، این خیلی به ما بر نمیخوره، خیلی با اعتقادات ما والا مثلا خیلی کاری نداره. حالا درست شد؟ حالا آمریکا مقابلش با چین ایجاب میکنه بگه نه تایوان جدا حتما، نمیدونم تسلیحات هم میخوام بهش بفروشم، دریا چین جنوبی رو هم نمیذارم بیای مثلا جزایر مصنوعی بزنی از این قصه، اما به ما خیلی حالا مثلا بر نمیخوره. اما اینجاست بحث مسلمان نبا کافرش هم این برخورد صورت بگیرم که تو آفریقای جنوبی باشم و اعتراض باید کنم. من نظر شخصی خودم دارم میگم، من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. خب من نظر خودم اینجا میگم، اگر قرار نمیدونم برداشت استعمارگرانه بشن، آقا جزیره رو کلا میخوام بدن، یه وجب از این خاک ما به عهد و ناس نمیدیم، حالا میخواد چشاش بادومی باشه یا چشاش آبی باشه، چه فرقی بین اینا؟ ابدا همچین چیزی نیست. برخی از اینا هم بزرگ نمایی بوده، یعنی من خودم بررسی که کردم دیدم واقعا بزرگ نمایی عجیب غریبی هم، بعضش هم نیاز به تذکر داشت که من به اندازه خودم مسئولینی که میشناختن علی خصوص نماینده های مجلس رو گفتم آقا این ممکنه بعدا مورد سوء استفاده قرار بگیره. یه جایی هم آقا اجتناب من مواضع تو هم جایی که مورد اتهام قرار میگیره اجتناب کن، واقعا به لحاظ رسانه‌ای خدا وکیلی یعنی ایراد دارن دیگه، یعنی چیکار کنم؟ آقا بیا برای مردم خودت شرح بده قبل اینکه اونا بیان بگن. به خدا آقا آدم بیا خودت بعد بگو. سه نفر میخواستن اعدام کنه آدم، مثلا میگم آدم کشته، خواهی آدم کشته بیا خودت بگو. چرا یه کاری میکنی که آه مردم میزن آه بیگناه سه نفر بودن اومدن اعتراض کردن چرا گرونیه مثلا میخوای اینا رو اعدام کنن؟ آه اینه آقا طرف رفته مثلا یکی کشته، خب یه رو بگوین بیرون عادی هم بزنی که با کشته والا اعدامش میکنن دیگه. خب ببین ما نباید اینا یه جایی من دارم میگم ما در نبرد با خودمون داریم شکست میخوریم. خب اصلا با دشمن در نبرد با دشمن فرضی داریم شکست میخوریم. اصلا اینجا دیگه دست دشمن ما سوء است، ما زخم درست کردیم مگس میاد میشینه. این نشون میده که باید به رشد رسانه‌ای برسیم، قدرت رسانه‌ای برسیم، به بلوغ رسانه‌ای برسیم، قدرت اقتصادی بشیم، قدرت نظامی شدیم، مردممون رو خودمون توجیه کنیم، هیچ منطقه رو هم توجیه کنیم، مردم منطقه رو، رسانه های خوب داشته باشیم، دقیق داشته باشیم، حرف بزنیم. یه پرستیوی ما یه خورده خوب عمل کرد، یه نتایج خوبی داشت. آقا رهبر حزب کارگر انگلیس به عنوان مجری کارشناس ما میومد تو برنامه تلویزیونی ما، این خیلی اتفاق بزرگی بود. آقا کوربین میومد به عنوان مجری کارشناس تو پرستیوی ما برنامه اجرا میکرد. شما فکر کن مثلا رهبر فراکسیون اصلاح طلبا رو فلان مثلا هم چه میدونم بی بی سی بیاره به عنوان مجری کارشناس ازش استفاده کنه، چجوری شما اینو باخت حکومتی میدونی؟ خب این کار انجام دادیم ما، دمشون گرم. در دوره های سرافراز این اتفاقات افتاد، دوره خیلی اتفاق دوره واقعا عجیب غریب بود، دوره ایشون توی معاونت بین الملل خارجه بود. بله خب خیلی عالی ایشون داشت کار میکرد. خب اینا نمونهش بود. به بهانه های مختلف شروع کردن پرسو بستن، به دفتر العالم موشک زدن. ما بسم الله جمع شیم چین از این حسای مقابله ملی که اینا دارن استفاده کنیم، توازن قوا بجوریم، آقا رسانه های خودمون را بندازیم، این رسانه های اخراجی رو ببریم روی ماهواره. آقا ما به فناوریش نمیرسیم، زود هنوز فاصله داریم، 10 سال دیگه میرسیم، نمیدونم چقدره. درست شد آقا روسا که دارن که بیم کمک کنیم. آقا داره تلویزیون اینترنتی میشه، بسم الله. من یه مثال برای شما میزنم، ما یه جا تو این مملکت نداریم، یک جا برای معرفی اهل بیت، برای معرفی انقلاب یه پژوهشگاهی باشه 5 طبقه، طبقه اول پژوهش انجام بده، طبقه دوم انگلیسیش کنه، طبقه سوم چینیش کنه، طبقه چهارم اردوش کنه، طبقه سوم اسپانیولیش کنه، یعنی به 6 7 زبان زنده دنیا نداریم ترجمه انجام بدن. مضحک نیست؟ کدوم صدور انقلاب؟ اصلا ما تا حالا انقلاب صادر نکردیم. اگرم صدورش گرفته رسانه‌های غربی داشتن ما رو گزارش می‌کردن، انقدر این نور تابنده بوده به چشم بعضی اومده. آقای جعفر گونزالس ایشون مارکسیست بوده، الکترونیک خونده، اسپانیاییه، میگم دهه 60 که شما درگیر جنگ بودید یه جایی بودیم ایشون تعریف می‌کرد برام، اون موقع من دانشجو بودم، میگفتش که درگیر جنگ بودید تو اسپانیا می‌خواستن شما رو خراب کنن، یه نشریه چاپ کرده بودن، حالا تو مادرید بود کجا بود، که یه پیرمرد 60 ساله کنار یه بچه 13 14 ساله اسلحه دست گرفته بودن، مثلا جنگ ما بود، بعد جنگ ما با وحشی‌ها. میگفتش که اینا آورده بودن که آقا اینا مثلا از کودکان مثلا دارن سوء استفاده میکنن به عنوان نیروی نظامی اینجور چیزا. میگفت من توجهم جلب شد که عجب اندیشه، این چه تفکری که میتونه از بچه 13 ساله که نوه میتونه باشه تا بابا بزرگ 60 70 ساله رو یه جا دور هم جمع کنین، چقدر جذابیت میتونه داشته باشه. میگه اول مسلمان شدم، بعد به یکی از دوستانم در مورد اسلام پرسیدم، اهل سنت بود، میگفت من سنی شدم، بعدش خودم تحقیق کردم، بعدش شیعه شدم. و ایشون الان ملبسه حجت الاسلام جعفر گونزالس، میره این برابر تبلیغ میره. خب اسمش هم جالب و جذابه. خدمت شما عرض بکنم که خب جایی بوده که نمیخواستن باز خراب کنن یه چیز از اون. خب چرا درست خودتو تعریف نمیکنی؟ تو این سالها چرا ما هزار تا طلبه دو سه زبانه آموزش ندادیم؟ از این فرصت آزادی بیانی که در مورد حوزه اندیشه اگه وجود داره تو اروپا مدعیان، بریم تو دانشگاه بچرخیم اسلام و تشیع رو معرفی کنیم. ببین اینا خواست میخواد، اینا اراده میخواد، اینا ساختارسازی میخواد، اینا حکمرانی میخواد، اینا قانونگذاری میخواد. اینا کی باید انجام میداد؟ حتما حاکمیت. اما درگیر چی بود؟ درگیر کپون مردم، درگیر 8 سال بعد، بعدش جنگ، بعدش درگیر 8 سال بعدش بسازه، بعد 8 سال توسعه سیاسی بده، بعد 8 سال بگه او توسعه سیاسی دادم، یه سری زیر چرخنده های توسعه له شدن، بریم اونا رو نجات بدیم، تازه فهمیدیم ما باید یه کارایی بکنیم. نه حتما باید اتفاق می افتاد. ادوارد دانیلی یه دونه از آدمایی که پیام تشیع شنیده، من بعضی موقع یه نفر میخواد بیاد دفتر ما، مثلا میرم سابقه شو چک میکنم از خارج، میبینم بابا این خیلی آدم خطرناکیه. بعد بعضی از دوستان میگن آقا این بیاد دفتر براش شر درست میکنن و فردا همین از داخل میگن آقا اینم نه با خارجی ها ارتباط داره نه فلان. میگم مهم نیست، اونا که بیان گوش کنن ببینن ما داریم چی حرف میزنیم چی میشنویم. خب اما بنده به همون آدمم هم طمع دارم. میگم فطرت که داره، مگه هور بر نگشت؟ چرا فکر میکنیم بر نمیگردن؟ آقا وقتی امام زمان ظهور میفرمان یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج وارد دین میشن. روایت هایی داره میگه بعضی ها برمیگردن و امام زمان میپذیره توبهشون رو که ماها قبول نمی کنیم. یعنی ما میگیم نه نه این نباید شیعه شه دیگه، این نباید برگرده، این خیلی جنایات کرده، این خیلی ضربات زده. حضرت میگه نه من امام اینا هستم، پیام حق بهش نرسیده. آقا به خدا ما با گفتگو ضرر نمی کنیم. چرا ما تو اینستاگرام موفق نیستیم، تو توییتر موفقیم با اینکه این فیلتر نیست؟ ببین چرا؟ چون اونجا مبناش اینور گفتگو گفتمانه، اینجا مبنا داری طرف نمیتونه حرف بزنه، اما اونجا میزنه به بازار شام و چهارشنبه بازار هر چی دلش بخواد میگه و بحث احساسی میکنه و بحث جنسی میشه و نمیدونم سلبریتی زده میشه و رنگ و لعابدار میشه و زرد میشه، فضا رو دست میدی. باید ببریم به این سمت. میخواد حالا جمع کنم ارزمو، چین میخواد باشه، ژاپن باشه، بنده خودم اگه تشخیص بدم به ذرس قاطع میگم والله العلی العظیم، اگه بنده تشخیص بدم قراردادی میخواد نمیشه بشه، میخواد با آمریکا باشه، با اتحادیه اروپا باشه، با چین باشه، با لبنان باشه، با نمیدونم با عراق باشه، با هشت و شعبی باشه، که برخلاف مصالحه شک نکن خودم جز اولین افرادم که بیستم. سرای بذرپاش هم به شما عرض بکنم، یه نکته پیش اومد در کشور سری ماجرا زرد و اومد تو شبکه‌های اجتماعی شلوغ شد. بنده نمیتونم به این صدا قضاوت کنم، من نمیتونم قضاوت کنم یه نفر یه بخشی از یه پایان‌نامه یه نفر گذاشته درسته یا نه، اما هم با آقای بذرپاش صحبت کردم، هم رفتم کمیسیون اصل 90 مجلس با آقای پژمانفر مفصل نزدیک 2 ساعت بعد صحبت کردم. یعنی قول دادم به مردم، توییت زدم گفتم من پیگیری می‌کنم، هم با خود کسی که اینجا متهم بود مورد سوال بود صحبت کردم مفصل و گفتم اسناداتو برام بفرست. از اون طرفم رفتم کمیسیون اصل 90، یعنی خود آقای پژمانفر تماس گرفتن دفترشون، توییت بنده رو دیدن، من بلند شدم رفتم گفتم آقا این دغدغه ماست، فساد فساده. چرا اون موقع که ما اصلاح طلبا رو می‌ذاریم میگن اصولگرا، اصولگرا می‌ذاریم میگن اصلاح طلب، آقا فساد فساد هر کی می‌خواد باشه، دست هر کی. آقا شما برید ببینید بنده کی توییت زدم که قبل اینکه آقای فتا این حرفا بزنه، خب که آقای زرقامی و آقای احمدی نژاد این جلساتی که شما میذارید تو دفاتر مربوط به بنیاد مستضعفان بفرمایید چه ربطی به مستضعفان داره؟ والا نه خاتمی رو گفتم نه ابتکار ملا وردی رو گفتم، این دوتایی رو گفتم که از قضا چه بس اگه بخوان یه روز ما رو نسبت بدن به اینا نسبت میدن. جریان اصلاح طلب همیشه همینجوره دیگه، چون احمقان کسی که مقابل خودشون میبینن و نمیگن شاید یک جریان سومه، فکر میکنن حتما اصولگراست، تو اصولگرا هم همینقدر احمقان اینا مثلا اصلاح، اما اینجا تو این نگاه اینا احمق ترن، اصلاح طلب ها احمق ترن، یعنی من دیدم رسانه‌هاشون احمقانه تر عمل میکنن. خب چرا اونجا نمی آیه چیز اومد توییت زد که آیه زرقامی که آقا بعضی از اینا هم ان جی او نیستن جی او ان، حالا انمونو برداشت یعنی مردمی بودنمونو حذف کرد، حالا نمیدونم با ما بود با کی بود، گفتم آقا بیا جواب بده، گفت نه اینجا نمیدونم مال سپاهه، گفتم خب سپاه از کی گرفته؟ بعد بنده رفتم پیگیری کردم از بچهای عدالت‌خواه که نامه نوشتن، پیگیری کردم این چیه. بعد حالا آقای فتا اومده داره نامه میزنه، خب چرا اینجا کور بودید نمیدیدید؟ حالا که آقای فتا اومده برنامه تلویزیونی گفت شما دارید میگید، اصلا هم در مورد باز همین هم حرف ها، حالا مثلا آقا بنیاد مستضعفان دفترش دست یکی باشه الزامن یعنی فساد؟ ببین این پوپولیسم یعنی همین دیگه، یعنی یه جوری حرف بزنی که نه آقا من اینجا شما یه چیزی بگید من اینجوری به این معنی نیستش که یوهویی وارد شم منم شلوغش کنم. سرای تاجگردان هم همینجوری بود بنده، با خیلی از نمایندای مجلس تو همین دفتر خودمون جلسه گذاشتیم که آقا شما بعدن توی برنامه لایو اومدم با آیه امیرآبادی فرهانی گفتم آقا بگید در مورد تاجگردان بگید چیه، مردم بگید هر چی گفت ایشون گفت. در مورد آقای تاجگردان توییت زدم گفتم فارغ از صحت و سقم ادعاها درباره ایشان به خدا در مورد بعض پاشم همین توییت زد. آقا من که نمیدونم الان اینا شاید سیاسی باشه و تاجگردونو دارن میزنن. شاید سیاسی باشه دارن بحث باشه. نمیگم هیچی نیست دا. یه چیزی چیزکی هست که دارن میکننش چیزها. خب اما این چیزهاش بعضی موقع خیلی گنده است. یه روز یه مثالی برای شما میزنم. یه نهادی اومدن پیش ما، من بنده رفتم اینجا سخنرانی. خب این اولین بارو دارم میگم. که آقای رفتم اینجا سخنرانی من گفتن این آدمی که رفتم اینجا سخنرانی کردی براش برای مجموعه ما ظن بر جاسوس بودنش داریم. شما دیگه نباید برید. اول که من زنگ زدم گفتن دیگه نرو اونجا. گفتم چرا باید نباید برم؟ گفتم که خب خدمت شما عرض بکنم که دلیلش رو بگی. گفتم ملاحظات داریم. گفتم شرمنده من با ملاحظات شما تصمیم نمیگیرم. باید ملاحظات رو من بگی یا اینقدر برای من اعتبار و اعتماد قائل شو بیا حرف بزن یا نه. گفتن آقا ما ظن داریم که ایشون برای یه جای دیگه داره کار میکنه. گفتم دلایلش چند تا دلیل گفتن خیلی مهم بود. یکی اینکه برادر ایشون در حین انتقال مواد منفجره به حرم امام رضا دستگیر شده. خب این خیلی مهمه دیگه، یعنی یه نفر نه دین داره نه مردم میفهمه، مثلا بمبگذاری حرم امام رضا بود، یه کسی میخواد همچین بمبگذاری بره انجام بده. بعد خدمت شما عرض بکنم که تحقیق کردم دیدم این بنده خدا 3-4 هزار نفر رو برده بوده مشهد از یه شهر دیگه، برای هر کدوم اینا یه آشپزخونه سیارم برده، برای هر 1000 نفر 3 جای مشهد اینا رو اسکان داده بود. تو یکی از این آشپزخونه ها تو 5 کیلومتری حرم، 5 کیلومتری حرم، برادر ایشون که مسئول اون مؤسسه بود یه شوخی کرده بود از این سیگارت کوچولایی که الان دیگه تو سوپرمارکت ها میفروشن. خب آشپز داشته غذا درست میکرده، برای شوخی انداخته به زیر آشپزه، اونم ترکیده و خندیده بودن. یک کلاغ 40 کلاغ شنیدید؟ شده بود 1 کلاغ 1000 کلاغ. این شده بود اون سیگارت شده مواد منفجره، 5 کیلومتر هم چسبیده به هم، شده به حرم مطهر و ایشون هم به قصد آسیب زدن. بنده هنوزم که هنوزه تو مجموعه میرم سخنرانی میکنم. من آدم نیستم اینو زنگ بزنم بگم آقا ما حالا یه ملاحظه، چون یکی از روشاشون اینه. ما مجموع آدمای امنیتی فاسد کم نداشتیم. همین الان داریم چوب همینا میخوریم توی مملکتمون. داریم اینو کل دعوای مملکت سر همیناست به خدا قسم. چپ و راستش. بخوام اسم ببرم نگاه میکنه همشون استخدام مجموعه امنیتی بودن. خب اعتراض کردم توی مجموعه حفاظتی اینا، میبینی که این کسی که این اطلاعاتی ها رو میپان حفاظت اطلاعاتشونن. یه روز جلسه رفتم اونجا اعتراض کردم، گفتم دارید چیکار میکنید جمع کنید اینا رو. گفتن آقا ما یه قانون داریم تا 30 سال زیر دست ما. بعد 30 سال که بازنشست میشن خودشونا میتونه بیاد نماینده مجلس بشه، میتونه بیاد وزیر بشه. خب آقا اینجا من میفهمم به لحاظ ساختاری باید یه قانونی داره. خیلی از همون کشورهای اروپایی که شما توش هستید تا 75 سالگی طرفو نگه میدارن. طرف 30 سال خدمت کرده، تازه عقل امنیتی پیدا کرده، تازه تجربه امنیتی پیدا کرده، ولش میکنی. خب اینا ولش میکنی میری بیرون چیکار میکنن؟ هیچ. همه را دزدی رو بلد، از همه مسئولین آتو دارن، نترسن، باهوشن. این 4 تا کنار هم بذاری یعنی چی؟ یعنی هر چی بخواد میتونه به دست بیاره. ببین منظورم چیه؟ میگم ببین عزیز من، خیلی از همینا هم دارن زحمت میکشن. 40 سال مملکت هم مجموعه امنیتی ما نگه داشتن. هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه. یک جا بر بنده بیارید که من مجموعه امنیتی اون رو تضعیف کرده باشم. همیشه تقدیر کردم. اگر فلان جاسوس نشوندنش، اگر ریگیو گرفتن اینا نشوندن آقا جلو سرویسای غربی ایستادن کار بزرگیه ها. جلو موساد سی آی ای وایستادن کار بزرگیه ها. خب این رو الله زمو میکشه میاره اون یکی این چی بود این دیونه رو باز وزارت اطلاعات گرفت کشین آوردنشون. همین سلطنت طلبا بود که از قضا توی همین بمبگذاری شیراز هم نقش داشتن. خب ببینید اینا هر کدوم دارن زحمتاشون رو میکشن. اما عرضم چیه؟ میگم درصد خطای کوچیک اینا هم بزرگه به خاطر اهمیتشون. باید این حق داره ها، راست میگه. میگه قانون به من گفته تا 30 سال من حفاظت اطلاعات اینجا باید به پایینو باشم. بازنشسته شده دوست به شهرشون نماینده مجلس شرکت کنه. چجور من بیم جلوشو بگیرم؟ من که نمیتونم غیر قانونی عمل بکنم. اینو باید همین مجلس بیاد قانون بذاره که آقا این نیروی امنیتی رو حفظش کن تا 75. بعد 75 سال دیگه بنده خدا دیگه پیر شده میره به نوا و نتیجهاش برسه. خب بره اونجا با کاراش برسه. اینو ما باید انجام بدیم. ما میدونیم علی حکایتمون چیه برادر من. حکایت ما حکایت کسیه که اگه جو داره سیل میاد بعد داره با قاشق آب برمی‌داره. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن یا جوش کن. خب الان بحث بر سر میگم من یه ساختار فسادزا دارم. آقا سر ماجر آقای تاجگردون برای بنده مسجل شد، یه سری نهادهای امنیتی نقش داشتن در تایید یا ردش، برای بنده مسجل شد. خب این شکی در این نیستش که، برای من مشخص شد. یعنی شما دید آقای زاکانی اومد یه حرفی زد، گفت دوتا نهاد امنیتیمون یکیشون مردود شد یکیشون تجدید شد، یا همچین چیزی، حالا مردود شد رفوزه شد، یعنی میخواست بگه ببین چی رو دارش میگفت. خب این نگاه های سیاسی که بعضن سایه بنازه روی بعضی از نگاه. آقا حتما باید از نظر من به لحاظ ساختاری دستگاه امنیتی زیر نظر دولت هایی که تغییر میکنن نداشت، چون روکرداشون تغییر میکن. بدنه کارشناسی، بدنه سالم، صالح، متخصص، زحمتکش یه دولتی عوض میشه، کل روکرد عوض میشه. آقا فعلا فتیله رو بکشید پایین با این کار اندش بشید. ببین خب این ایراده. آیا سرویس های امنیتی کشور دیگه هم اینجوری هم؟ آقا حاکمیتشون بالا و پایین میشه، این ور اونور میشن، دولت هاشون بخش این ور اونور میشن، یعنی روکرد اینا خیلی سخت، نمیگم نیست، هست، اما خیلی کم تغییر میکنه. اینا این ساختارا، وگرنه بنده بارها عرض کردم دست بوس زحمات که کسایی دارن میکشن. ما اگه اسم در میکنیم به خدا بعضی از اینا هستن که شهید میشن رو سنگ قبرشون نمیخوره شهید، چون هنوز صلاح نیست که بدونن حتی اعضای خانوادش که این کجا کار میکرده. خب ببینید، خب این زحمت نیست، همش تهدید. خانواده ها اینا چقدر اذیت میشن، چقدر زندگی سخت و بسته ای دارن. حالا پدر یه جا شما، من مورد میشناسم که طرف شهید شده، توی خانواده پیچیده که احتمالا این یه جا اعدامش کردن، اینا صداشو در نمیارن، احتمالا دزدی بوده، قاچاقچی بوده، چیزی، اما اینا حق نداشتن برن بگن پدر ما کجا داشته زندگی میکرد، شغلش چی بوده. درست شد ببین؟ اما اینجا یه ساختاری داره. قوه قضاییه ما کلی قاضی خوب داره، اما یه ساختارهای غلطی داره که قاضی فاسد کنه. دو تا قاضی فاسدن بزنه بیرون، یه تبری بزنه بیرون، یا یکی در رفت بزنه بیرون، نمیدونم چیه، اینا تو چشم مردم میاد. من بیام ریل گذاری درست کنم، اینم هیچ ربطی، عرضم تمام، به دولت نداره، به مجلس برمیاد.
خیلی ممنون، متشکرم. من فقط در صحبت استاد عرض کنم که هم ما هم همه اعضا هم همه هم خود استاد مطمئنم و همه دوستان، ما قدردان و ممنون همه تشکیلات وابسته به نظاممون هستیم.
آقا بعد جوری ترسیدی یا خودمونی؟ نه شوخی میکنم آقا.
نه شوخی، این وظیفه هست که خب اینه که مورد درست و استفاده قرار نگیره. همه ما قدردان هستیم، اما در نقدر پوزیشن دانشون به خودمون مطالبه گرم هستیم. یعنی جایی که نقد باشه وظیفه همین ماست، مشخصا در فضای دانشجو که نقد رو،
نه اساسا وظیفه ما اینه آقا جون، ما باید پاسخگو باشیم اون دنیا. من اگر انتقاد نکنم، دشمن انتقاد دروغین، مبالغ آمیز و منحرف میکنه.
دقیقاً، و ارزم همینه که در حقیقت به عنوان دانشجو خودمون رو مطالبه گر میدونیم در تمام در حقیقت جنبه‌ها، این اختیار رو و بلکه این حق رو برای خودمون قائل هستیم، میخوام دانشجو که صحبتامون مطرح کنیم. من برای که حالا دیگه خیلی بیشتر از اون زمانی که از شما اجازه می‌گیرم وقت فرصت بشه، فقط یک نکته فقط دوستان در انتها اشاره کردن. دوستان با توجه به اینکه خب در شهرهای مختلف فعال دانشگاه‌های مختلف و رشته‌های مختلف تحصیل می‌کنن، چند تا دوستان گفتن که خب ما همکلاسی‌های یا هم‌اتاقی‌هایی داریم که از کشورهای مختلف هستن. بعضی وقت حالا اون موزه های شما یا مطالب شما رو میبینن، تمایل دارن که این موضوعات رو حالا اونهای که بسیارت جنرال و جهانی هست، خیلی کارو بحثی داخل کشور بود که معلوم خود این هست، اینا رو حقیقت کمک کنن تا من بحث پیدا کنه و پخش بشه، ترویج این مطالب رو آماده این دارن که بیان کمک کنن، ترجمه کنن، زیر بازی رو بیس هم کلیپ های کالا بیدید دارن. بعد اتا به صورت کلی میدونم که شما مجموعاتون در قبل بیاده مختلف این کار رو داره انجام میده. حالا مشخصا همین بحث امارات و اسرائیل دیدم که خب گروه‌های مختلفی در قبل میومد، گروه‌های مختلفی که زبان‌های حتی عبری عربی و انگلیسی بودن کار کردید، ولی این آمادگی از سمت دوستان ما هم وجود داره که میتونید کمک کنید برای این کار انشاءالله سریعتر.
بله ببین من خدمتتون عرض بکنم که ما مجموعمون خب واقعا مردمیه، یعنی این که ما قرون قرون از مردم کمک میگیریم و به اندازه کمکی که میگیریم میتونیم خرج کنیم. خب کلی ایده داریم، کلی طرح داریم، بعضی از این کارا واقعا حقوق بگیر میخواد. ببینید خیلی از بچه‌ها دارن عاشقانه کار میکنن، مثل خادمای حرم امام رضا که افتخاریان بعضیاشون. خب
مجموعه ما کاملا
سلامتی. آره نه میخوام بگم ما هم همینجوریم، ما هر چیزی که به مردم در واقع ارائه کردیم برای مردم تا جایی که تونستیم رایگان بوده، یعنی پولی هم ازشون نگرفتیم. خب و حتی شما کانال ما رو نگاه بکنی یک دونه تبلیغ ما نمیذاریم، اما با توجه به اینکه حالا کانال تلگرام میگم، با توجه به میزان ویویی که میخوره بعضن شما نگاه کنید مثلا کف ویوی کانال مصاف رو مقایسه کنید برخی از خبرگزاریا 3 برابر و 4 برابر خبرگزاریایی که توی کل مرکز استان دفتر دارن. خب ما اگه می‌خواستیم وارد این بحث بشیم شاید مثلا ما چند ده میلیون هم درآمد فقط تبلیغاتی داشتیم، اما از این جهت که من حتی نمی‌خواستم ذره یه نفر تو گوشه ذهنش بیاد آره نکنه به خاطر تبلیغاته، یعنی ما کار خودمون رو سخت‌تر هم کردیم، یعنی هم بودجه دارن هم از تبلیغات پول می‌گیرن بابت تبلیغات، ما اینم نداریم، ما مردمی داریم کار می‌کنیم. از قضا بخش واحد بین‌الملل ما خب که ما یکم مهم‌ترین کاراش همین ترجمه است، ما معتقدیم ما حرف زیاد و خوب زیاد زده شده، اصلا فرمایشات اهل بیت کافیه دیگه، من چی بیام روی اینا بگم. من تو همین جریان کمپین توییتری که شبکه‌های اجتماعی که راه افتاد به عنوان لیو لایک علی، من دیدم برخی از این در واقع افرادی که در اونجا زندگی میکنن کشور خارجی و اصالتا مال همونجان، دیدم مثلا اومدن نوشتن چقدر جالب من این هشتگ رو پیگیری کردم و کلی حرف قشنگ از یک فرد مسلمانی که قرن 7 زندگی می‌کرده شنیدم. یعنی واقعا وای بر ما امیرالمومنین در حد یک کنفوسیوس چینی ها نیومدیم برای ما بریم تعریف کنیم بشناسنش. شرم بر ما بر همه ما که آقا بر شیعه و سنیمون که آقا امیرالمومنین به عنوان یکی از یه فردی که صاحب اندیشه بوده و حاکم بوده 5 سال آخه حکومت کرده یا نه، درسته همین نبردیم نشون بدیم به مردم دنیا بگیم آقا یه امیرالمومنین، این امام حسین ماست، امام حسین گسترش پیدا کرده خودش یه کارای کرده. خب ما پیامو نبردیم برسونیم، این وظیفه ماست. ما تو واحد بین‌الملل اون مبنا قرار دادیم و کلا هم فی سبیل الله، یعنی آره اینجوریه، ازتون پولم میگیره اگه خواستید کمک کنید ازتون میپذیریم، اما خبری نیستش. واقعا اگر فکر میکنن مطالبی هست میتونن انتشار بدن. چند وقت پیش دوستی از یکی از همین کشورهای اروپایی اومده بود دفترمون، بهشون تو بحث دعاوی بین المللی تخصص داشت، یعنی دکتری شد تو این رشته، حالا تخصصش هم این بود گرفته بود. بعد خیلی نکات داشت در مورد همین هواپیما اوکراینی و چه و چه و چه و اینا. یه جا مثلا یه بحثی مطرح شد، من گفتم که خب اینی که گفت مثلا الان ایشون گفتش مثلا تو فلان کشور اروپایی الان این 5 6 ساله دارن این قانون رو مثلا دارن روش کار میکنن اینطور. گفتم خب این که روایت امیرالمومنینه که من حدیثی که خوندم ایشون اصلا مثلا به خورده من دیدم منقلب شد. بعد بهش گفتم ببین سر پل استراد من خودم خیر تو رو میگیرم. فکر کردم خب ازت تعریف کنم، گفت چرا، گفتم من که حقوق خونده نیستم که اگرم وارد بشم باز میگید همین حقوق مونده بودی رایفپور همینجا فضولی کرد. خب این وظیفه تو بود این رو روش درست میبردی میگفت آقا این مبحث حقوقی سابقه تاریخیش چیه؟ اولین بار کجا بحث شده؟ آقا یه فردی بوده به اسم علی ابن ابی طالب 1400 سال پیش، این سندش که اولین بار او گفت این وظیفه تو علمی علمی و حقوقی حقوقی بحث میکرد. اینی که بعدا من از این استفاده رسانه میکردم با من درست شد. شفافیت، آقا بریم بگردیم ببینیم زودتر از امیرالمومنین کسی هست راجع به شفافیت و مشارکت مردم در امر حکومت داری. امیرالمومنین فرمود فقط در مسائل مذهبی و امنیتی من اجازه مشورت با شما ندارم، من نباید مشورت کنم، چون از شما مشورت بکنم دشمنم میشنوه تو مسائل امنیتی. مسائل شرعی هم من نمیتونم به شما مشورت کنم، آقا 3 رکعت نماز بخونیم یا 4 رکعت، آقا حکم خدا مشخص، جز اون هر چه هست مردم محرمن، باید برای مردم خدا وکیلی یه تعریف بهتر از این تو شفافیت برای من پیدا کنید. 1400 سال پیش نامه من 53 54 نهج البلاغه است، حالا یه خورده شاید 50 همین اولوهوش. خب آقا کی باید اینو انجام میداد؟ با روش درستش. این کار شماهاست. تخصصهای مختلفید، بسم الله برید وارد شید، اهل بیتو بشن. امام رضا علیه السلام فرماد آقا شما همین تحلیل خودتون رو بذارید کنار، قریب به مضمون، ما اهل حرف، ما اهل بیتو برید برسون، مردم خودشون میدونن چیکار کنن. آقا یه نفر پیام این کار انجام، ما آمادگی داریم تو واحد بین المللمون برای ترجمه یه سری از اینا. آقا بنده اگه حرفی زدم به دل شما نشست، حلال طیب و طاهر بدون منبع برید ذکر کنید، بگید اصلا مال خودتونه، والله من راضیم. یعنی از نظر شخصی خودم رو دارم میگم، هر مطلبی از سخنرانی های بنده، از کلیپ های ما، از مقالات ما برداشتید، دوست داشتید بدون منبع استفاده کنید، بکنید. هیچه، دوست داشتید لوگو بزنید، لوگوی خودتون رو بزنید، یه تیکش رو بردارید، به مفهوم آسیب نرسه. خب هیچ ایرادی نداره از نظر ما. ما اصلا آقا زکات و نشر رو ما که از با این درآمد زدیم، ما مردم پول میگیریم، وظیفمونه چشمون کور دندمون نر همینا رو بیاریم انتشار بدیم. خب هر این کانال اسم مساف، توش تمام شبکه‌های اجتماعی ما داریم، از تلگرام و نمیدونم تا این داخلی ها ایتاب و نمیدونم اینستاگرام و چه و چه و چه اینها، میتونید با ادمینش سایت مساف دات آی آر هم که سایت خودمونه، بخش ارتباط داره، کارگروه های مختلف داریم، بعضیش هم تازگی باز داریم راه میندازیم، مثلا کارگروه حقوقیمون داره راه میفته و خدمت شما عرض کنه. پوشاکمون خیلی جدی تر الان قراره به عنوان برند جدید به عنوان سدن ثبت شد. خب خودش قراره یه سیستمی جدا راه بندازه و تمام سعیم بر اینه که مطالب رو در و حتی توریدات دیگه‌مون، حتی پوشاکو ما تو چادر، توی چادر میفروختیم به مردم، دونه 10,000 تومان سود میکردیم، نیم دلار، 10,000 تومان 15 که تا ارزانترین حالت ممکن ما بینه دست مردم برسیم. درست شد؟ یعنی بنامون بر اینه. من کاری ندارم آی این وزارت به ارشاد بعد این کار میکنه، آی نکرده، یا بندگی اون خود هزار جور درگیری دیگه دارن، یا یه جای دیگه مشغولن. الزاما نیست بگیم آقا کار نمیکنن، دارن زحمت میکشن. خب من به اندازه خودم تو این آشیا نخودی بندازم، اون دنیا پاسخگو باشم، بتونم هر جواب بدم، بگم چه کردی، بگم آقا این از دستم برمیومد، کمکاری کردم، 100 نبوده اما یه 30% من اومدم، بقیه‌شو به لطف و مرحمت خود خدا ببخش. ما مدعی نیستیم الان آقا ما نمونه، ما هم کلی ایرادات داریم، بنده سر تا پا تقصیر، سر تا پا ایراد، از ما بدتر رو کره زمین وجود نداره. بنده نگاه هم به خودم بدگمانم، خدا شاهده خودم بدگمانم، هم الان بهم میگم خدا بنده از من بدتر رو زمین نداره، اما خب امید دارم به اون خدا که از بدترین بنده هاش، از هور یه همچین چیزی بسازه، یه همچین کسی بسازه که محشور بشه با ابا عبدالله. این امید ماست. پیشاپیش هم محرم و من تسلیت عرض میکنم و حتما ما تابع قواعد و قوانین بهداشتی خواهیم بود، اما هرگز نخواهیم گذاشت عزای ابا عبدالله تعطیل بشه، هم در فضای عمومی، حالا من خودم مجموعه که بنده رو دعوت کردن شرط گذاشتم تو فضای باز باشه، یعنی جای مثل ورزشگاهی باز باشه، با فاصله بنشینن، ماسک و چه و چه و این تپسنج و همین چیزا باشه. و از این مهمتر میخوام خدمت شما عرض کنم، در عوضش امسال کمک کنید ابا عبدالله رو به مردم دنیا بشناسونیم، تو شبکه‌های اجتماعی رو ما باید تبدیل به حسینی کنیم.
انشاءالله
در خدمت سلام. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.